کتاب آشنایی با ماکیاولی، نوشته پول استراترن، ترجمه پیام یزدانجو، چاپ اول سال 1384، نشر مرکز. فهرست یادداشت ناشر صفحه 6، پیشگفتار 8، زندگی و آثار ماکیاولی 10، پسگفتار 64، از نوشته های ماکیاولی و نظرات دیگران 68، گاه شمار رخدادهای مهم فلسفی 71، گاه شمار زندگی و زمانه ماکیاولی 75، متون پیشنهادی برای مطالعه 78 و نمایه صفحه 80. یادداشت ناشر صفحه 6. آشنایی با فیلسوفان مجموعی از زندگی نامه های فیلسوفان مشهور است که برای گشودن باب آشنایی با اندیشه ها و دیدگاه های آنان مدخل مناسب و مغتنمی به نظر می رسد. در هر کتاب گذشته از ارائه اطلاعات زندگی نامه ای، افکار هر فیلسوف در رابطه با تاریخ فلسفه به طور کلی و نیز در رابطه با جریان ها و تحولات فکری و اجتماعی و فرهنگی عصر او بازگو می شود. و بدون ورود به جزئیات نظرات و عقاید او، مهمترین نکته های آنها با بیانی ساده و روشن و در عین حال موثق و سنجیده بیان می شود. اساس کار در این کتاب ها سادگی و اختصار بوده است تا جوانان و نیز همه خوانندگان علاقمندی که از پیش مطالعات فلسفی زیادی نداشتند بتوانند به آسانی از آنها بهره بگیرند. و چه بسا همین صفحات اندک انگیزه پیجویی بیشتر و دنبال کردن مطالعه و پژوهش در این زمینه شود. هر کتاب گذشته از مقدمه و مؤخره‌ای که موقعیت تاریخی و اجتماعی فیلسوف و جایگاه او در تاریخ اندیشه ها را باز می نمایاند، جدول های زمان نگاری روشنگر و سودمندی نیز دارد که مراحل عمده تاریخ فلسفه، مقاطع مهم تاریخی عصر هر فیلسوف و رویدادهای اصلی زندگی خود او را نشان می دهند. همچنین در هر کتاب چندین گزیده از مهمترین نوشته ها و آثار فیلسوف مورد بحث آمده که نکته های اصلی اندیشه او را از زبان خود او به خواننده می شناسانند. نویسنده در گزینش این گزیده ها دقت و تبحر فراوان نشان داده و قطعه هایی بسیار کلیدی و راهگشا و مناسب و رسا انتخاب کرده است. در شرح احوال و آثار فیلسوفان به تحلیل روحیات و شخصیت آنان توجه بسیار شده و خواننده در پایان کتاب به راستی حس می کند این فیلسوف دیگر برای او نه فقط یک نام مشهور بلکه یک شخصیت آشناست. کتاب های دیگر این مجموعه که نام آنها در پشت جلد کتاب آمده نیز در دست ترجمه و انتشار هستند و به تدریج یکی پس از دیگری عرضه خواهند شد. نشر مرکز. صفحه 8، پیشگفتار. ماکیاولی نامی است که رعشه بر اندام می‌اندازد. با گذشت بیش از 350 سال نام او همچنان کمابیش مترادف با شر است. با این حال ماکیاولی آدم شروری نبود و همان گونه که خواهیم دید فلسفه سیاسی او فی نفس شر نبود و فقط به شدت واقع بینانه بود. واکنش ما بیشتر به خود ما مربوط می شود تا به ماکیاولی. فلسفه مملکت داری که او طرح کرد هدفش این بود که فلسفه ای علمی باشد. این یعنی که در فلسفه او جایی برای احساسات و ترحم یا حتی در نهایت اخلاق وجود نداشت. شاهکار ماکیاولی کتاب کوچک و یگانه‌ای که به خاطر آن همیشه در یاد خواهد ماند شهریار است. شهریار اندرزنامه‌ای برای یک شهریار درباره نحوه مملکت داری است. این کتاب بسیار معقول و به لحاظ روانشناختی تیز بینانه است که بدون پرت و پلاگویی لب به مطلب را می گوید. اگر شما شهریاری باشید که دارید مملکتی را اداره می کنید، هدف اصلیتان حفظ قدرت و اداره مملکت با حفظ بیشترین منافع برای خودتان است. ماکیاولی با استفاده از گنجینه ای از مثالهای تاریخی و بدون هر گونه احساساتی گری نحوه انجام این کار را روی کاغذ می آورد. صغرا و کبرایی در کار نیست، دستور کار داده می شود. فلسفه سیاسی ماکیاولی جلوه ملموسی از زندگی، زمانه و اوضاع و احوال اوست. ماکیاولی در بیشتر عمر خود به شدت درگیر دنیای سیاست در ایتالیای دوران رنسانس می شود. همچنان که در مسیر زندگی پیش می رود، خصیصه های فلسفهش نیز یک به یک بروز پیدا می کند، تا اینکه ناگهان مورد غضب قرار می گیرد و همه آنچه را که حاصل عمر خود می داند از دست می دهد. او محروم و مورد بیمهری در نومیدی کامل می نشیند و شاهکارش شهریار را می نویسد. فقط با چند ماهی اندیشه پردازی عالی کل فلسفه سیاسی خود را به شکل کامل و بی عیب و نقص عرضه می کند. بیرحمی این فلسفه نمود بیرحمی زندگی سیاسی اوست و همچنین بیرحمی فاجعه‌ای که تازه بر او نازل شده بود. اما این کتاب فراتر از فلسفه سیاسی زمانه اوست. اندیشه ماکیاولی یک وجه اصلی فلسفه سیاسی همه دورانها از اسکندر کبیر تا صدام حسین را به دقت برجسته می سازد و همان گونه که خواهیم دید اندیشه او منعکس کننده یکی از عمیق‌ترین حقایق وضعیت بشری، حقیقتی عمیقاً نگران کننده است. صفحه 10 زندگی و آثار ماکیاولی. نیکولو ماکیاولی در سوم ماه مه 1469 در فلورانس به دنیا آمد. خانواده اش از خانواده های قدیمی توسکان به شمار می رفت که در گذشته شهرتی به هم رسانده بود. هرچند که از خانواده های قدرتمند فلورانس نظیر خانواده بانکدار پاتسی یا خانواده مدیچی نبود، و هنگامی که نیکولو پا به عرصه هستی گذاشت، بازماندگان این خانواده روزگار سختی را می گذراندند. پدر ماکیاولی برناردو وکیلی بود که با اداره وصول مالیات ها در افتاده بود و آنها او را یک بدهکار ورشکسته به حساب می آوردند. به همین خاطر قانون او را از پرداختن به حرفه وکالت منع کرده بود. اما از هیچ وکیلی نمی توان انتظار داشت که قانون را جدی بگیرد. برناردو مصمم بود به طور محرمانه کار کند به بهای نازل به کسانی که خود را در وضعیت افلاسی مشابه با او می‌یافتند مشاوره می‌داد. تنها ممر درآمد دیگرش ملک کوچکی بود که به ارث برده بود و در 10 کیلومتری جنوب فلورانس کنار جاده سینیا قرار داشت. این ملک مکان باصفایی بین تپه‌های توسکان بود، اما درآمد حاصل از تاک‌ها و پنیر شیر بزهایش اصلاً آنقدر نبود که کفاف خرج یک خانوار را بدهد. خانواده ماکیاولی زندگی ساده و بی‌تجملی داشتند. نیکولو بعدها به یاد می‌آورد: من یاد گرفتم کار کنم پیش از آنکه یاد بگیرم لذت ببرم. برناردو قادر به پرداخت هزینه تحصیلات مرسوم برای پسرش نبود. گاه می شد استادی را که بخت از او برگشته به عنوان معلم سرخانه استخدام می کرد. اما برناردو از روز اول یک وکیل ورشکسته نبود. کتابخانه ای اختصاصی داشت و نیکولوی جوان به زودی و به طور گسترده شروع به مطالعه کتاب ها به ویژه متون کلاسیک کرد. پسرک نحیف و مهنت کشیده، تخیلش با شگفتی های روم باستان بالو پر می گرفت. نیکولو این کودک منزوی، نوجوانی گوشه‌گیر با ظاهری مشوش و مشکوک شد که به طرزی غیرعادی او را مجرم جلوه می داد. او داشت دنیای دور و برش را می شناخت. با بی‌اعتنایی آن را مخالف خود می یافت، مخالف آنچه از مطالعات خود آموخته بود. حتی در انزوای خود از بهره‌گیری از هوش سرشارش دست نمی کشید. به همین منوال خیلی زود به دیدگاه اومانیستی تازه‌ای پی برد که رفته رفته داشت در گوشه و کنار شهر پیرامون او رسوخ می کرد. فلورانس داشت از رخوت فکری زندگی قرون وسطایی بیرون می آمد. شهر هوشیار، سرزنده و با اعتماد به نفس به نظر می رسید. می شد این رویا را در سر پروراند که ایتالیا شاید دوباره به اتحاد و عظمت برسد، اتحاد و عظمتی که در دوران امپراتوری روم داشت. نیکولوی جوان تیزبین شروع به مشاهده و تصور شباهت‌های شهر پیرامون خود با روم در دوران اوج قدرتش کرد. روم قرن دوم پیش از میلاد مسیح، در عصری که با زمامداری مارکوس اورلیوس، فیلسوف رواقی، فرمانده نظامی و امپراتور مقارن بود. در این دوران بود که امپراتوری روم از خلیج فارس تا دیوار هادریان را در بر می گرفت. دورانی که مجلس سنا هنوز آنقدر قدرت داشت که حرف خود را بزند. دورانی که شهروندان روم شادترین و ثروتمندترین شهروندان بودند. اینها افکار مهیجی بود که از ذهن پرتلاطم جوانی می‌گذشت که پدر شکست خوردهش نمی‌توانست الگو و سرمشقی برای او باشد. در عوض تاریخ رویای ناملموسی در ذهن او نقش می‌زد. برداشت ماکیاولی از دوران شکوه و امپراتوری روم تحت تأثیر سخنان استادان عالم نبود. با این حال او قطعاً در بعضی از سخنرانی‌های عمومی پژوهندگان اومانیست بزرگی که بعدها فلورانس را به اندیشه سرای اروپا بدل کردند حضور پیدا کرد. چهره شاخص این جمع پولیتیان شاعر و اومانیست دست پرورده و دوست نزدیک لورنتسوی باشکوه بود. پولیتیان از بهترین شاعران دوران پس از دانته بود و شعرش آمیزه آرایه‌های سخنورانه شاهکارهای کلاسیک با صراحت و شفافیت زبان روزمره ایتالیایی‌های فلورانسی بود. پژوهندگان دانشگاه فلورانس خیلی زود نحوه تقلید از این اشعار آراسته را فرا گرفتند. ماکیاولی فارغ از گرایش‌های فکری رایج، رفته رفته همین زبان ایتالیایی فلورانسی را به قالب نثر روشن و صریحی درآورد و قواعد سوری را با استعمال عمومی تلفیق کرد. زبان ایتالیایی در دوران نوواوگیش به سر می‌برد. این زبان شکل تکامل یافته گویش فلورانسی بود که عمرش به دو قرن هم نمی رسید و جایگزین زبان لاتین به عنوان زبان ادبی شده بود. با این حال این زبان تا این زمان بزرگترین نظم پرداز خود یعنی دانته را خلق کرده بود و اکنون با ماکیاولی می رفت تا بزرگترین نثر نویس خود را نیز خلق کند. پژوهندگان جوان پس از سخنرانی‌های عمومی در پیاتزا دلا سینیوریا جمع می‌شدند، به تبادل آرا می‌پرداختند، آخرین اخبار را در مورد مسائل روز مطرح می‌کردند و حرافی می‌کردند. مرد جوان بی‌اعتنای ما با ظاهر طعن‌آمیزش به زودی مورد توجه قرار گرفت. نیش و کنایه‌های او، بذله‌گویی‌های او، به ویژه در مورد روحانیون، دیدگاه‌های فکری نافذ او همگی تأثیر خود را می‌گذاشتند و منظور ماکیاولی هم دقیقاً همین بود. نیکولو می دانست که چه می کند. او داشت موقعیت خودش را تثبیت می‌کرد و نیز تقریباً بیان که بداند خودش را می‌ساخت. او شاید مرتبه اجتماعی کاملا معمولی داشت، اما می دانست که از همه مهم مرتبه های خود برتر است. طنز او نقاب مناسبی برای سرپوش گذاشتن بر چنین تکبر تحقیرآمیزی بود. ماکیاولی به شیوه خاص خود به زودی جایگاه خودش را به عنوان شمع جمع دوستان تثبیت کرد. راه موفقیت به دست آوردن محبوبیت بود. تنها تعدادی از دوستان تیزبین‌ترش بودند که بی احساسی پنهان در زیر نقاب او را می دیدند. این نکته اغلب موجب می شد تا این دوستان از سر ترحم، احترام یا کنجکاوی هرچه بیشتر به او محبت کنند. بی احساسی در میان جوانان پرجوش و خروش در فلورانس عصر رنسانس پدیده کمیابی بود. اما چگونه بود که بین همه شهرها فلورانس مهد رنسانس شده بود؟ فلورانس شهری بود با قدرت سیاسی و نظامی ناچیز و با این حال تأثیرگذاری پیدا کرده بود که اصلاً با موقعیت شهرستانیش جور در نمی آمد. پاسخ آشکار آن پول است. بانکداران بازرگان فلورانسی نظیر خانواده‌های مدیچی، پاتسی و استروتسی کنترل فناوری جدید عصر خود را به دست داشتند. بانکداری بازرگانی فناوری ارتباطی انقلابی عصر خود بود. توسعه این فناوری در طول قرن 14 رفته رفته چهره تجارت و ارتباطات را در سرتاسر اروپا دگرگون کرد. ثروت می توانست به شکل اعتبار یا حواله های بانکی از این سر قاره به آن سر انتقال پیدا کند و تجارت از بند محدودیت های مرسوم معامله پایاپای یا پرداخت نقدی آزاد شود. ابریشم و ادویه‌جات که از راه خشکی از خاور دور به بیروت می رسید به وسیله حواله های مالی خریداری و از راه دریا به ونیز حمل می شد. دومین پیشه‌ای که بیش از همه قدرت داشته واسطه گری است و یکی از قوانین تغییر ناپذیر معاملات پولی این است که بخشی از پول همیشه به دست کسی که آن را رد و بدل می کند می چسبد. از پوست فوک و روغن نهنگ که از گرونلند تا بروژ با کشتی حمل می شد، معمولاً برای پرداخت مطالبات دستگاه پاپ استفاده می کردند و از آن پس این امکان وجود داشت که آن را به وسیله حواله بانکی در وجه واتیکان در روم پرداخت کرد. لب مطلب هم همین جاست. اواید پاپ از کشیش نشین‌ها، اسقف نشین‌ها و فرمان روایان سرتاسر قلمرو مسیحیت اخذ می‌شد که فارغ از مرزهای ملی از پرتغال تا سوئد و از گرونلند تا قبرس را در بر می‌گرفت. تنها بزرگترین بنگاه‌های بانکی با شعبات معتبر در شاهراه‌های تجاری در سرتاسر اروپا می‌توانستند نقل و انتقال چنین درآمد پردامنه‌ای را از دورترین مکان‌ها گردآوری کرده سرانجام به مقصدهایی برسانند. در نتیجه به ناچار رقابت شدیدی بر سر تصاحب حق این حسابرسی تراز اول در گرفته بود و استفاده از تمام مهارت‌های معمول در بنگاه‌های بانکی بزرگ را طلب می‌کرد. ظاهرسازی‌های سیاسی، ارتشا، حسابرسی‌های ساختگی و نظایر اینها. در سال 1414 مدیچی ها موقعیت خود را به عنوان رقیب برتر تثبیت کردند. آنها بانکداران دستگاه پاپ بودند. خانواده مدیچی با شگردهای مشابه آنچه آمد توانست کنترل دولت ظاهراً جمهوری خواه و دموکراتیک فلورانس را به دست گیرد. در سال 1434 کوزیمو د مدیچی نه فقط ثروتمندترین مرد اروپا بود، بلکه فلورانس هم عملاً به شهریارنشین خصوصی او تبدیل شده بود. شهر اکنون بیش از همیشه رونق گرفته و در حال به دست آوردن اشتهاری بین المللی بود. سکه رایج آن فلورین که نامش را از شهر داشت، دلار روزگار خود بود و در آشوب سکه سازی اروپا، جایی که کشورها اغلب پولهای مختلف و متعددی را به جریان انداخته بودند، فلورین به عنوان پول استاندارد بین المللی به رسمیت شناخته می شد. به همین نحو معاملات مالی هم نقش خود را در تثبیت گویش فلورانسی به عنوان زبان ایتالیایی ایفا می کرد. پول به زودی اعتماد به نفسی را پدید آورد که دیدگاه سنتی قرون وسطایی را به حاشیه رانده از سد سلطه فکری کلیسا می گذشت. از موعظات کتاب مقدس در باب ثروت، گذشتن توانگر از سوراخ سوزن آسان تر است تا ورود او به بهشت و نظایر این، در پرتوی واقعیت جاری تأویلی تازه ارائه می شد. بالای صفحات دفترهای بانکی مدیچی این عبارت خودنمایی می کرد: به نام خدا و سود. اما پول و پله به تنهایی دلیل برجستگی فلورانس نبود. مهم چگونه خرج کردن آن بود. ارتباط نزدیک مدیچی ها با کلیسا آنان را به بطن سازوکارهای این سازمان تجاری پررونق راه داده بود. حتی کاردینال ها حساب های بانکی داشتند که موجودی آنها کلن صرف معشوقه هایشان می شد. با وجود پی بردن به چنین واقعیات یأس‌آوری، خانواده مدیچی همچنان از مؤمنان راسخ و بیچون و چرای مسیحیت ماند و با این حال این مسئله همچنان پابرجا بود که کارکرد اصلی بانکداری یعنی ربا را کتاب مقدس آشکارا و بی هیچ ابهامی حرام دانسته بود. نباید که پولت را به ازای بهره وام دهی. سفر لاویان باب 24 آیه 37. رباخاری مکن. سفر خروج باب 22 آیه 25 و نظایر اینها. کوزیمو د مدیچی هرچه سنش بالاتر می رفت بیشتر احساس تشویش می کرد. او برای استغفار و شاید برای اینکه آتش دوزخ و لعن و نفرین کمتری به جان بخرد، با دست و دلبازی شروع به صرف مبالغ هنگفتی برای مرمت کلیساها، احداث کلیساهای جدید و آراستن آنها با بهترین آثار هنری کرد. خانواده مدیچی بزرگترین حامی خصوصی هنری شد که تا آن روز دنیا به خود دیده بود. نقاشی، معماری، ادبیات و دانش‌پژوهی همه در سایه سخاوت مدیچی ها شکوفا شد. این اعتماد به نفس اومانیستی و حمایت سخاوتمندانه جدید با رواج دوباره دانش یونان و روم باستان مصادف شد و این روند را تشدید کرد. رنسانس به معنی نوزایش واقعی همین بود. در طول قرون وسطا، بقایای دانش کلاسیکی که در اروپا حفظ شده بود، در میان تعالیم مکتب مدرسی محو شده و قرنها تفسیر مسیحی متون اصلی را در پرده ابهام برده بود. اما سایر متونی که در خاورمیانه حیات خود را حفظ کرده بودند، اکنون به اروپا می رسیدند. از پرده بیرون آمدن و آموختن این آثار یک مکاشفه بود. فلسفه، هنرها، معماری، ریاضیات و ادبیات همگی با این نوزایش دانش کهن دستخوش دگرگونی شدند. هستی دیگر فقط آزمون استقامتی در مسیر آماده شدن برای آخرت نبود. عرصه‌ای بود که هر کس توانایی‌های خود را در آن به نمایش می‌گذاشت و ماکیاولی جوان به استقبال این عرصه رفت. این هستی مجال او بود. او زندگی را چنان که هست، نه چنان که باید باشد می‌دید. ادامه صفحه 17. در همین حال فلورانس رفت و رفته بهترین استعدادهای ایتالیا را به خود جذب کرد. ایتالیایی که در آن زمان به لحاظ فرهنگی پیشرفته ترین کشور اروپا بود. در سالهای پایانی سده 15، میکلانج، رافائل و بوتشلی همه در فلورانس فعالیت می کردند. استعدادهای درخشانی چون لئوناردو داوینچی جذب این شهر شده بود. فلورانس خودش هم استعدادهایی داشت. از جمله دوستان ماکیاولی، آمریکو وسپوچی بود که از کاشفان اولیه دنیای جدید می شد، دنیایی که نام خود را از نام مسیحی او می گرفت. مورخ بزرگ تاریخ ایتالیا در آینده، فرانچسکو گویچاردینی هم از دوستان ماکیاولی بود و آن دو به اتفاق هم در سخنرانی های عمومی بزرگترین فیلسوف رنسانسی شرکت می کردند. پیکو دلا میراندولا که درخشش شگفت‌آوری داشت و یکی دیگر از پرورده‌های لورنسوی باشکوه بود. پیکو عالی‌ترین اذهان اروپا را به چالش کشید تا بر سر نتایجی که به آنها دست یافته با او مناظره کند. آن هم در حالی که فقط 23 سال داشت و این افتخار نصیبش شد که شخص پاپ او را به ارتداد متهم کند و وقتی فقط 31 سال داشت بمیرد. تنها ماکیاولی نبود که پیکو را ستایش می کرد، میکلانج هم او را انسانی خداگون می خواند. خطابه ها و رساله های پیکو درباره موضوعاتی چون شرافت انسانی مظهر اندیشه رنسانسند. آنها نمونه های موفقی از تلفیق الهیات مسیحی، عالی ترین عناصر فلسفه کلاسیک و جلوه های جالب توجهی از تفکر هرمسی، یعنی نظیر کیمیاگری، جادو و آرایی برگرفته از قبالا به شمار می روند. از سوی دیگر تفکر پیکو اغلب به شدت علمی بود و حملهش به اختربینی در واقع از دید مذهبی تأثیر تعیین کنندهی بر اخترشناسی قرن 17 یوهان کپلر در طرح نظراتش درباره حرکت سیارات داشت. این آمیزه عجیب الهیات مسیحی، تفکر کلاسیک، نگرش علمی در حال تکوین و جادوی قرون وسطایی نمونه نوعی تفکر آن دوران بود. رنسانس نشانگر گسست قاطعی بین قرون وسطا و عصر خرد نیست. رنسانس پایی در این دوران دارد و پایی در آن دوران و بسیاری از عالی‌ترین استعدادهای آن مؤلفه‌هایی از هر دو عصر را در خود دارند. دنیای شکسپیر برای مثال سرمست از باده نشئناک فردباوری اومانیستی و خرافات قرون وسطایی است. بیدلیل نبود که از دید فرانسویان کلاسیک تا قرن 19 شکسپیر یک آدم نامتمدن به حساب می آمد. به همین نحو علم جدید شیمی در راه روش های خود بر فنون کیمیاگری تکیه داشت. ماکیاولی استثنایی در این بین محسوب می شد. او احتمالاً به خاطر خودآموزیش به ذهنیتی اصالتاً از آن خود دست یافت. نوشته های او اساساً و به شکلی رسوایی بار از بند هر وهم و خرافه ای آزاد بودند، هرچند نامه هایش نشان می دهند که شاید به شکلی کمابیش طنزآمیز بر مهملات معمول اختربینی و خرافات رایج فلورانسی سهه می گذارد. اوج شکوه فلورانس دوران رنسانس در پرتو فرمانروایی لورنزوی باشکوه پدید آمد که از سال 1478 تا سال ورود کریستوف کلمب به آمریکا حکم راند. لورنسوی باشکوه فرزند ارشد کوزیمو د مدیچی بود که در آن زمان به پتر پاتریا یعنی پدر کشور ملقب بود. لورنسو بیشک به فراخور لقب خود زیست. دولت مرد، حامی هنرها و شاعری بود که رهاوردهایش در هر یک از این عرصه‌ها جایگاه او را در تاریخ ایتالیا تثبیت کرده است. شهروندان فلورانسی عظمتی را که او به شهرشان می‌بخشید ارج می‌گذاشتند و او نیز به نوبه خود با کارناوال‌های همیشگی، رژه‌های تماشایی و مسابقات ادواری جو خیره‌کننده و سرخوشانه‌ای می‌ساخت. گویجاردینی تیزبین لورنسو را خودکامه نیکندیشی در یک جمهوری مشروطه دیده است. با این حال جامعه فلورانسی در زیر سطح درخشان خود لایه کم‌فروختری نیز داشت. دسیسه چینی های ناگوار و بی‌ثباتی اجتماعی پرجوش و خروش، تجملات نوارهای ابریشمین و پرده های مخملین را با خنجر و شمشیر از هم می دریدند. این رفتارها شاید جنبه نمایشی داشت، چنانکه فروید این را دریافته، اما فقط محض خودنمایی نبود. فوران های خشونت های ناگهان و مهلک بارهای بار جلوگر می شد. ماکیاولی خود به طور قطع یکی از این ماجراها را شاهد بوده، ماجرای معروف به دسیسه پاتسی ها. این ماجرا در سال 1478 رخ داد، درست پس از آنکه خانواده پاتسی مصمم شد تا به عنوان مسئول حساب های بانکی دستگاه پاپ قدرت را قبضه کند. لورنسو به همان اندازه پول خرج کنه بزرگی بود که پدر بزرگش پول جمع کنه بزرگی بود. حتی وفادارترین حامیانش هم می دانستند که او ذاتاً نبایست یک مدیر بانک می شد. پاتسی ها که منبع اصلی تامین کننده پول بودند، حالا مصمم شده بودند که قدرت را در فلورانس قبض کنند. خانواده پاتسی نقشه‌ای برای قتل لورنسو و برادر جواندرش جولیانو در جریان مراسم قداس عید پاک کشید، در حالی که همدست آنها سر اسقف پیزا در صدد بود تا پالاتسیو وکیو مسند شورای منتخب و مقر حاکم برگزیده و رسمی شهر را به تصرف خود درآورد. اعضای خانواده های مدیچی و پاتسی پیشاپیش جمعیت در رژه روز عید پاک شرکت کردند و اتفاقا بازو به بازوی هم به کلیسای جامع پا گذاشتند. با یک اشاره بالا بردن نان توسط کشیش، پاتسی ها یک بار خنجرها را از نیام برکشیدند. جولیانو در پیش محراب مورد اصابت ضرباتی مهلک قرار گرفت. یکی از قاتلان چنان دیوانه وار به او حمله می کرد که دشنه اش را به پای خود فرو کرد و دیگر نتوانست کاری از پیش برد. در همین حال لورنسو سراسیمه با شمشیرش از خود دفاع می کرد و رفیقش پولیتیان هم به یاریش آمده بود. لورنسو با مداخله دوست شاعرش جان از محلکه به در برد و در حالی که تنها جراحتی به گردنش وارد شده بود به صندوق خانه کلیسا گریخت. در همین اوضاع و احوال چند کیلومتری آن طرفتر در پالاتسیو وکیو بخش دیگر توطئه در حال وقوع بود. سراسقف پیزا بدون لباس کامل اسقفی به سمت تالار شورا می رفت و سایر دسیسه چینان پاتسی بدون آنکه جلب توجه کنند همراهیش می کردند. حاکم شهر در راه او را دید و فوراً مظنون شد و محافظان را فرا خواند. سراسقف دستگیر و بازجویی شد. حاکم به محض آنکه فهمید چه اتفاقی دارد می افتد آمرانه دستور داد که سراسقف را به دار بیاویزند. کشیش را به بند کشیده و با لباس رسمی کامل جلوی پنجره‌های کلیسا به دار آویختند. لحظاتی بعد مافوق او و همدست پاتسی ها هم به دنبال وی به دار آویخته شد. مردم با تمسخر دو مردی را که از پنجره کلیسا آویزان بودند تماشا می کردند یا نومیدانه برای در بردن جان خود همدیگر را هل می دادند. از دور قوقای گروه همسرایان از بیرون کلیسا می آمد و جمعیت باقی دسیسه چینان را تکه تکه می کرد. تأثیر چنین صحنه‌ای بر ماکیاولی جوان را فقط می‌شود تصور کرد. او شاهد تاریخ بود، شاهد رخدادی که هرگز از خاطر نمی‌رفت. ماجرا سری، قاطع و هولناک بود و پیروزی با کسی بود که سریع‌تر از همه، قاطع‌تر از همه و هولناک‌تر از همه عمل کرده بود. همان کاری را با دیگران بکنید که دیگران با شما می‌کنند، منتها در این کار پیش دستی کنید، در این کار قاطعیت به خرج دهید. تعلیمات سیاسی تعیین کننده برای ماکیاولی این گونه بود. اما حتی فلورانسی ها هم سرانجام از این گونه مشغولیت های عمومی جنجالی خسته شدند. محبوبیت مدیچی ها افول کرد و حوادثی رخ داد که شکست های سنگینی در پی داشت. در سال 1494، تنها 2 سال بعد از مرگ لورنسوی باشکوه، مدیچی ها اختیار شهر را از دست دادند و ناگزیر شدند که شهر را رها کنند. این ماجرا با ورود پادشاه فرانسه شارل 13 و سپاهیان ظفرمندش به فلورانس حادثه‌ای بی سابقه روندی پرشتابتر گرفت. اشغال فلورانس توسط شارل 13 بیشتر به جنبه نمادین داشت و ظرف چند روز خاتمه یافت. اما این رخداد نشانگر آغاز مرحله جدیدی در سیاست فلورانسی ها بود. جنگ ها حالتی جدی به خود گرفته بودند. شهر در معرض خطر از دست دادن استقلال خود و تسلیم شدن به یک قدرت خارجی بود. ماکیاولی در میان جمعیت خاموشی که عبور ظفرمندانه شارل 13 را با نیزه برافراشته‌اش از خیابان‌ها نظاره می‌کرد، از دیدن این همه تحقیر شهر خود احساس شرم داشت. هم به عنوان یک فلورانسی احساس شرم می‌کرد و هم به عنوان یک ایتالیایی. این یکی دیگر از عبرت‌های سیاسی تعیین کننده‌ای بود که ماکیاولی شخصاً می‌گرفت. فقط یک ایتالیای متحد می توانست با قدرت فرانسوی ها مقابله کند. با زوال مدیچی ها، فلورانس اکنون زیر نفوذ کشیش آتش افروزی به نام ساوونارولا قرار گرفته بود که از فساد دستگاه پاپ شکایت داشت. فسادی که در واقع منبع لایزالی برای موعظات او درباره هوای نفسانی بود. ساوونارولا رژیمی بر پایه موعظات مربوط به آتش دوزخ و توجه به تقوا و دوری از این دنیای جهنمی بنیان گذاشت. روزهای خوش جشنواره ها و دسیسه چینی های تماشایی سر رسیده بود. ساوونارولا مراسم به آتش سپردن آثار باطل را راه اندازی کرد. شهروندان آثار هنری زیبا و تنپوش های زیبای خود را به هیزم سوزان سپردند. هرچند که با هزمندیشی زیباترین آثار هنری و زیباترین تنپوش های خود را برای دوران دیگر نگاه داشتند. جمهوری مسیحی ساوونارولا 4 سال از 1494 تا 98 دوام داشت. حتی جادوی پریماورایی و دلنگیز بوتشلی مقهور تعلمات ملالاور کتاب مقدس شد. بعد از آن نوبت به سوزاندن ساوونارولا رسید و به شهادتی نائل شد که مستحقش بود. ماکیاولی این رخداد مخوف را نیز شاهد شد. باز هم تاریخ اوریان که خود از آن باید میاموخت. در سال 1498 سودرینی میانه رو به عنوان حاکم فلورانس انتخاب می شود و برای نخستین بار ماکیاولی به صحنه می آید. ویلاری زندگی نام نویس بزرگ ایتالیایی او ماکیاولی 29 ساله را به عنوان چهره‌ای فاقد جذابیت، اگر نگوییم عجیب و غریب، توصیف می کند. چشمهای ریز براق، موهای سیاه، سر کوچک، بینی عقابی و دهانی بسیار جمع و جور و با این حال همه چیزش نشان از ناظری تیزبین و هوشی سرشار داشت. هرچند کسی نبود که بتواند مردم را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. ویلاری از حالت تمسخرآلود، روحیه خونسرد و حسابگری مثال زدنی و تخیل توانمند او یاد می کند. در واقع ماکیاولی اصلاً کسی نبود که آدم از او خوشش بیاید. با این حال حتماً شماری از افراد منتقد را تحت تاثیر قرار داده بود. حتی پیش از سقوط ساوونارولا، نامزد وزارت در دیوان دوم یعنی سرپرست کمیته مربوط به امور خارجه شده بود که در جریان انتخاب با رأی جناح حامی ساوونارولا ناکام ماند. اما با به قدرت رسیدن سودرینی موفق به کسب این مقام شد. کمی بعد رأی لازم برای ریاست کمیته 10 مرد جنگ، کمیته مربوط به امور نظامی را به دست آورد. این منصب‌ها در سال‌های آتی اهمیت بیشتری می‌یافتند. این هم نکاتی راجع به این چهره خونسرد، باهوش و تا حدودی غیرقابل اعتماد که از قرار معلوم مورد توجه سودرینی قرار گرفته بود. ماکیاولی شاید غیر قابل اعتماد به نظر می رسید، اما به واقع بی نهایت وفادار بود. این ویژگی و خردورزی بی تعصب او در دنیای تعصب‌آلود و پرفریب سیاست ایتالیایی محاسنی کمیاب محسوب می شد. سودرینی کسی را یافته بود که می توانست اوضاع را ارزیابی کرده و واقعیت وجودی آن را مد نظر قرار دهد. ماکیاولی به زودی به منظور داد و ستدهای دیپلماتیک به دربارهای دولت شهرهای پیرامونی فرستاده شد. مسئولیت مأموریت‌ها و مذاکراتی که به رئیس دیوان دوم محول می‌شد از اهمیت لازم برای سفیری که انجام یک مأموریت رسمی را بر عهده دارد برخوردار نبود. ماکیاولی با ظرافت ترفندهای دیپلماتیک آشنا شد و گزارش‌های شفافی حاوی ارزیابی‌های جسورانه ارسال می‌کرد. با وجود فریب‌ها و دسیسه‌های معمول، استعداد خود را با مهارتی چشمگیر به نمایش می‌گذاشت و این چیز کمیابی بود. آدم غیرقابل اعتمادی که میشد به او اعتماد کرد. در واقع او مردی بود وفادار، هرچند تنها به دوستان و به شهر خود. در دیگر عرصه‌ها آن روی دیگر خود را به نمایش می‌گذاشت که چنان که باید و شاید تأثیر قابل ملاحظه‌ای می‌گذاشت. یکی دو سالی که گذشت، ماکیاولی به اولین مأموریت مهم خود رفت، به دربار شارل 13 پادشاه فرانسه. نتیجه این مأموریت برای امنیت فلورانس اهمیتی نتیجه این مأموریت برای امنیت فلورانس اهمیتی حیاتی داشت. در پایان قرن 15 دولت شهرهای پاره پاره و پیوسته در حال جنگ و جدال با یکدیگر در مرکز ایتالیا از دو سو احساس خطر می کردند. از سمت شمال بازیچه فرانسه بودند که سخت به کشورگشایی در شبه جزیره ایتالیا چشم داشت و از سمت جنوب با پادشاهی قدرتمند ناپل مواجه بودند که تحت امر اسپانیایی ها بود و به همان نحو در فکر کشورگشایی بود. برای حفظ بقای خود فلورانس باید موازنه ظرافتمندانه ای ایجاد می کرد. ماکیاولی ظرف 5 حضور خود در فرانسه در سال 1500 تجربه دست اولی از دستگاه سیاسی یک کشور بزرگ و قدرتمند اروپایی که تحت حاکمیت یک رهبر متحد شده بود کسب کرد. مأموریت ماکیاولی بی نتیجه، یعنی موفقیت آمیز بود. فلورانس اجالتاً یک همپیمان باقی می ماند. فرانسه آن را در کام خود نمی برد. فعلاً. ادامه از صفحه 26. ماکیاولی در سال 1501 به فلورانس بازگشت. در آنجا با ماریتا دی لویجی کورسینی ازدواج کرد، دختری که خانواده‌اش منزلت اجتماعی مشابهی داشت. اما کورسینی ها بیشتر از ماکیاولی ها هوای مال و منالشان را داشتند و بنابراین می توانستند جهاز مناسبی فراهم کنند. چنانکه رسم آن دوران بود، این یک وصلت عاشقانه نبود. ازدواج بیشتر یک امر اجتماعی محسوب می شد که دو خانواده را به هم پیوند می داد و همپیمانی ثمر بخش آن دو را موجب می شد. خوشبختانه نیکولو و ماریتا به هم می آمدند و به زودی دوستان خوبی برای هم شدند. ماکیاولی علاقه عمیق خود به همسرش را همیشه حفظ کرد و آنها صاحب 5 هم شدند. تا آنجا که از روی نامه‌های ماریتا می‌شود قضاوت کرد، او نیز علاقه متقابلی به نیکولو داشت. این گونه ازدواج‌های حساب شده اغلب به دوستی عمیق منجر می‌شد و متضمن توجه و احترام متقابلی بود که بسا در میان انبوه انتظارات آتشین عشق رمانتیک مجال استمرار نمی‌یابد. اما این حساب و کتاب روالی یک جانبه بود و این ویژگی آن کشور و آن دوران به شمار می‌رفت. ماکیاولی هنگامی که به خاطر مأموریت به مدت نامعلومی در یک کشور خارجی به سر می برد، معمولاً رابطه‌ای با یک بانوی مجرد برقرار می کرد و با توجه به نامه‌هایی که برای دوستان مذکرش نوشته، علاقه مهربانانه‌ای به این معشوقه ها هم نشان می داد، همچنان که آنها نیز این احساس را نسبت به او داشتند. در پاسخ به نامه‌های ماکیاولی، دوستانش در این باره با او مزاح می کنند. هیچ نامه‌ای در خصوص زندگی عشقی ماریتا به دست مشتاق تاریخ نرسیده و اگر هم به وجود چنین زندگی مظنون باشیم، عواقب این زندگی به نظر ماریتا ناگوار می‌رسیده، عواقبی که همتای او به آنها حتی فکر هم نمی‌کند. دیدگاه ایتالیایی‌ها نسبت به این گونه مسائل همچنان باز و نامحدود بود، منتها فقط از یک طرف، نه از هر دو طرف. این نگرش قاطع و یک طرفه نسبت به روابط، فلسفه سیاسی ماکیاولی را نیز تحت تأثیر قرار می داد. یک فرمانروا هرگز نمی توانست به روابط برابر تن دهد. طرفی که در موضع بالاتری می ایستاد و قوانین را وضع می کرد، همچنان این اختیار را داشت که مطابق میل خود عمل کند. حال فلورانس با تهدید تازه‌ای مواجه شده بود. پسر پاپ، چزار بورجای بدنام، نظامیان دستگاه پاپ را که تحت حمایت سپاهیان فرانسه قرار گرفته بودند به خدمت گرفته بود تا شهریار نشین مستقل جدیدی در مرکز ایتالیا برای خود تأسیس کند. بورجا به سمت شمال روم لشکرکشی می کرد. سرزمین های دوردستی چون ریمینی در ساحل دریای آدریاتیک را به تصرف خود در می آورد و کل منطقه را دستخوش ناآرامی کرده بود. به منظور حفظ ثبات سرزمین فلورانس، سودرینی به عنوان حاکم مادام العمر انتخاب شد و در شهری که به جمهوری خواهی خود می بالید، این اقدامی بی سابقه بود. حتی مدیچی ها هم فقط از طریق حکام منتخب فرمان روایی می کردند. ماکیاولی برای تهیه گزارش از ناآرامی ها در قلمرو فلورانس به عنوان سفیر به ستاد فرماندهی بورجا منصبی معادل جاسوس میهمان رسمی به مأموریت های متعددی اعزام شد. یک روز پیش از ورود او، بورجا شهر سوغلجیشی اوربینو را با حمله ای برق‌آسا تصرف کرده بود. درخشش راهکارهای بیرحمانه بورجا چشمهای ماکیاولی را خیره کرده بود. یکی از گزارش‌های ماکیاولی به فلورانس در این خصوص بود که چگونه با شورش‌ها در والدیکیانا مقابله کنیم. در این گزارش او برای نخستین بار فلسفه سیاسی را که پیشاپیش محور تفکر او را تشکیل می‌داد به نمایش گذاشت. برای شهریاران تاریخ آموزش‌نامه‌ای برای نحوه عمل کرده است. آدمیان همیشه شور و شر یکسان داشتند و به یک شیوه رفتار کردند. همیشه کسانی بودند که فرمان دادند و کسانی که فرمان بردند، برخی به میل خود، برخی به رغب میل خود. نگرش‌های نچندان نبوغ‌آمیز که با این همه دوری از توهمات در آن مشهود است. از همان بد و امر، ماکیاولی خوش داشت که آنچه را که به گمانش قوانین تاریخی عام و جهان شمول بود پیش کشد. با همین دانستنی‌های کوچک و به ظاهر معمولی بود که ماکیاولی سرانجام دژ کمابیش تسخیرناپذیر سیاست خود را بنا نهاد. اما چنین دژی باید در اختیار شهریاری قرار می‌گرفت. مهم آنکه ماکیاولی حتی در این آثار اولیه این گونه اظهار نظر می‌کند. بورژا یکی از صفات مردان بزرگ را دارد. او فرصت طلبی زیرک است و می داند چه هنگام از فرصت اصلی خود برای کسب بهترین امتیاز برای خیش بهره برد. جالب این که دیدگاه ماکیاولی در اینجا با درک این واقعیت تقویت می شود که بورژا به فلورانس چشم دوخته است. ماکیاولی بار دیگر برای مأموریتی نزد چزار بورجا اعزام شد که این بار از اکتبر 1502 تا ژانویه 1503 طول کشید. در این دوره او شاهد انتقام گیری هولناک بورجا از برخی از فرماندهان متمرد خود بود. این حادثه اساس مقاله ماکیاولی با عنوان بیوفایی دوک والنتینو یعنی بورجا به ویتلی و دیگران را شکل می دهد که از روی گزارش عینی اولیش تهیه شد. تصرف اوربینو بورجا را در موضع قدرت قرار داده بود. موضعی بیش از حد قدرتمند به نظر فرمانده بورجا، ویتلی و چند افسر ارشد دیگر. آنها با بی‌اعتمادی نسبت به بیرحمی بورجا از او گسسته و با دشمنان او متحد شدند. به این ترتیب بورجا با بازمانده لشکریان خود تنها ماند. او فوراً به منظور حفظ متصرفات خود و برای وقت‌کشی درگیر نبردی تدافعی شد. در این اوضاع مبالغ هنگفتی از خزانه دستگاه پاپ اخذ کرد تا لشکر جدید قدرتمندی بسازد و در این حال شگردهای دیپلماتیکی را برای تفرقه افکنی بین دشمنان خود و جدا کردن ویتلی و همدستانش از متحدانشان به کار زد. ویتلی به زودی اوضاع را ناموافق دید و تصمیم گرفت بار دیگر سرنوشت خود را به سرنوشت بورجا گره بزند. مراسم مصالحه‌ای چنان که باید و شاید در شهر کوچک سنیالیا در ساحل دریای آدریاتیک ترتیب یافت. بورجا سپاهیان فرانسوی خود را برای اطمینان دادن به ویتلی و دیگران همراه نیاورد و با حداقل نیروی لازم عازم سنیالیا شد. در سنیالیا با چهره‌ای بشاش به استقبال ویتلی و فرماندهانش رفت و چون دوستان دیرینه با آنان گرم گرفت. بورجا ضمن این کارها ماهرانه آنها را به مسیری کشاند که از سپاهیان خود دور افتند و در آنجا کارشان را ساخت و به سیاه چالشان انداخت. آن شب آنها می نالیدند و طلب عفو می کردند و دیوانوار به هم دشنام می گفتند و بورجا کاری کرد که نفس کشیدن را فراموش کنند. این حادثه برای ماکیاولی جنبه ای الهام بخش داشت و بعدها نقش نمونواری در شهریار ایفا کرد. او فصل هفتم کتاب را با یادآوری این حادثه آغاز کرده و چندین بار دیگر هم به آن اشاره می کند. در واقع به نظر ویلاری این حادثه و این ماه‌های سپری کرده در مصاحبت چزاره بورجا بود که ایده علم مملکتداری جدا و مستقل از هر گونه ملاحظه اخلاقی را به ذهن ماکیاولی متبادر ساخت. آنچه ماکیاولی در بیوفایی دوک والنتینو به ویتلی و دیگران شرح داد همین سیاست واقع بینانه بود. با این حال نباید این سیاست واقع بینانه را با واقع گرایی اشتباه گرفت. ماکیاولی هنرمندی بود که به صورتبندی ماهرانه ایده های خود باور داشت. بورژا در واقع سپاهیان فرانسوی خود را دور کرد تا به ویتلی اطمینان خاطر بدهد. بعدتر ناگهان دوباره آنان را فرا خواند، اما آنها او را سخت تنها گذاشتند. بورژا چاره‌ای جز این نداشت که کوتاه نیاید و نقشه خود را دنبال کند. هیئت نمایندگی ماکیاولی در این سفر سرنوشت ساز او را همراهی می کرد و گزارش دست اول ماکیاولی آشکارا شرح می دهد که چگونه اخبار مربوط به گریختن فرانسوی ها اوضاع سران این دربار را به هم ریخت. به همین نحو آن همه آه و ناله و سرزنش های قربانیان به وقت اعدام هم زیادگویی به نظر می رسید. در گزارش اصلی ماکیاولی هیچ اشاره‌ای به این نکته نشد. هدف ماکیاولی برجسته ساختن و پررنگ کردن شخصیت بورجا بود، نه اینکه با تجسم افکارش او را به صورت یک حیله‌باز بزدل جلوه دهد. مقالات و شرح ماوقع‌های ماکیاولی در راستای ابلاغ فلسفه سیاسی در حال تکامل وی بودند. بسیاری از آنها به خاطر اصرار ماکیاولی بر خاطر نشان کردن اصول تاریخی عام و جهان شمول ارزش خود را از دست دادند. اما این نوشته ها همچنان سرشار از مثال های تاریخی و حوادث پرشورند، از ماجراهای معاصری که ماکیاولی خود شاهد بوده تا حوادث مشهور در روم باستان. واقعیات هیچگاه پشتوانه نظریات نیستند، واقعیات به نظریات حیات می بخشند. این که این واقعیات همیشه هم واقعیات نیستند لزوماً نباید دلیلی برای دست کم گرفتن نظریات شود. فلسفه سیاسی ماکیاولی توان و اعتبار خود را دارد، اما این نظریه دقیقاً چیست؟ ماکیاولی از نظریه‌ای که پدید می‌آورد به عقیده ویلاری نوعی علم مستقل از اخلاقیات تنها تصور مبهمی در ذهن داشت. البته به نظر می رسد که ایده ناخودآگاه در حال تکاملی در ذهن داشت و این نکته تا به حال مبهم مانده. روششناسی این نظریه را چیزی کمابیش در حد یک نگرش بیاتفه، یک مرام مکتوب دانستند. ماکیاولی میاموخت که فلسفه را با فهم تجلیات آن فهم کنند. اجالتاً فلسفه ماکیاولی همان چزاره بورجا بود. مانند بسیاری از روشنفکران ادوار مختلف، ماکیاولی هم مسحور یک مرد بیرحم و اهل عمل بود. چزاره بورجا نمونه نوعی هیولاهای نازنازی بود، گونه‌ای که در دوران معاصر ما در عصر پیشواهای هولنگیز و کشدار بنیان برانداز و تلخ زیر دستان دیگر یافت نمی شود. بورجا به هیچ وجه یک نابودگر عادی نبود. بورجا تباری اسپانیایی داشت، یکی از مورخان بزرگ قرن 19 همی که تاریخ رنسانس را روایت کرده و در دورانی دست به قلم می برد که عصر دانش‌پژوهی و نژادپرستی پرتمطراق است، این واقعیت را دلیل ننگ قضاوت و شرارت رذیلانه‌ای می داند که این تبار با آن آلوده بوده. پدر چزاره بورجا در سال 1492 و صرفاً با خرید دستگاه پاپ به پاپ آلساندروی ششم مبدل شد. این اتفاق شاید برای اولین بار می افتاد، هرچند که قطعاً آخرین بار آن نبود. آلساندرو به لحاظ خلق و خو تناسبی با تجردی که لازمه مقامش بود نداشت. فرزندان بسیاری داشت، از جمله چزاره، خوان پسر محبوب پاپ و خواهرش لوکرتسیا که هر دو از سمدهندگان و سرگرمی سازان شهره در شادخاری های واتیکان بودند. پدر پسر نامشروع لوکرتسیا همان پدر خودش یعنی پاپ بود. یا احتمالاً چزاره، خودشان هم درست نمی دانستند کدامشان. چزاره فقط با صرف هزینه مادر کشتن کسی که تا پیش از آن پسر محبوب پدر بود، یعنی برادرش خوان، جای او را نزد وی گرفت. آن وقت جایگاه دیگر خوان، یعنی فرماندهی لشکریان دستگاه پاپ را هم تصاحب کرد. با این کار توانست عزمش را جزم کرده و شهریار نشین خصوصی بزرگی در مرکز ایتالیا برای خود دست و پا کند. مردی که ماکیاولی از نزدیک دیده بود یک شوخی خطرناک بود. این خوش سیماترین مرد ایتالیا جاذبه‌ای مسحور کننده داشت. از نیروی کاستی ناپذیر برخوردار بود. قادر بود افراد خود را با سخنان نغزی که دقتی عالی و شکوهی پرتمطراق داشت تهییج کند. در امور نظامی راهکارشناسی نابغه بود و سیاستمداری که جلوه‌ای پرجلا داشت. اما این شهریار روشنایی در عصر رنسانس شهریار تاریکی جنون و افسردگی نیز بود. مرموز، تودار و مستعد فوران خشم پیشبینی ناپذیر بود. این آمادگی را داشت که روزهای متمادی دچار یأس و خاموشی باشد و در این مواقع هیچ کس جرأت نمی کرد او را از اتاق تاریک و دلگرفته خود بیرون بکشد. چنین مردی به نظر ماکیاولی قادر به انجام هر کاری بود. مادام که ضعف و سستی در روی کرده خود به هیچ رو راه نمی داد، هیچ چیز نمی توانست مانع او باشد. مادام که مطیع این علم بود که چگونه بدون توجهی به شفقت یا اخلاقیات در پی کسب موفقیت باشد. آری، روشی برای ابراز جنون هوشمندانه او وجود داشت و بورجا می دانست چطور این روش را به کار بندد. در سال 1503 آلساندروی ششم مرد و پاپی که جانشین او شد دشمن قسم خورده بورژواها بود. چزاره بورژوا دستگیر شد و به محبس افتاد. تنها بعد از اینکه از متصرفات خود چشم پوشید به حال خود واگذاشته شد. به ناپل گریخت، در آنجا دوباره دستگیر شد و پا در زنجیر با کشتی به اسپانیا فرستاده شد و آنجا از قلعه زندان خود به دوردست‌های فرانسه گریخت. ماکیاولی می دید که چگونه آوازه قهرمانش افول می کند. قول غیر اخلاقی او در میان آدم ها به حد یک فراری عادی تنزل یافته بود. ماکیاولی متحیر شده بود، سرخورده و با این حال کنجکاو. پژوهشگر مسحور جای خود را به روشنفکر تحلیلگر داده بود. حال در ذهن خود رفته رفته تمایزی بین فرد و روش های مورد استفاده او قائل می شد. ماکیاولی قهرمان سابق خود را مردی بی‌شفقت، شوریده بر مسیح، مستحق مفلوکانه‌ترین عاقبت قلمداد کرد. اما روش‌های او موضوع دیگری بود. این روش‌ها علمی بودند. یک علم کاملاً جدید، علم سیاست. در این حال سیاست ایتالیایی شهر فرنگ همپیمانی‌ها و خیانت‌های خود را پی می‌گرفت. جمهوری فلورانسی همچنان در معرض تهدید بود، به ویژه از جانب مدیچی ها که با تثبیت دوباره موقعیت خود به عنوان رؤسای شهر در حال تجدید قوا بودند. ماکیاولی با وجود آنکه سرپرست کمیته 10 مرد جنگ و از این رو چهره اصلی در هدایت امور نظامی فلورانس بود، عملاً هیچ گونه تجربه نظامی نداشت. فلورانسی ها مدت ها بود عاقلانه به این نتیجه رسیده بودند که بهتر است زمام این گونه امور را به دست جنگاوران نسپارند. ماکیاولی جسورانه راه به اجرا گذاشتن یکی از ایده های بورژوا را پیش گرفت. به این نتیجه رسید که فلورانس باید نیروهای نظامی خود را از بین شهروندان خود و در قلمروهای تحت کنترل خیش تشکیل دهد. اگرچه بورژوا پیشتر این ایده را در اوربینو به اجرا گذاشته بود، با این حال ابتکار عمل ماکیاولی شکل یک رویکرد بحث‌انگیز جدید را به خود گرفت. سنت دیرین ایتالیایی در استفاده از سربازان مزدور برای جنگاوری‌ها اکنون با پیدایش ارتش‌های منضبط فرانسوی و اسپانیایی که عملاً به خاطر میهن خود می‌جنگیدند در حال فروپاشی بود. سربازان مزدور جنگیدن با یکدیگر عادت معمولشان بود. مدافع امروز میلان خیلی راحت میتوانست فصل بعد با شما برای حمله به میلان متحد شود. بنابراین بیمعنی بود که کسی را به خاطر گزند و کشتار زیادی از شغل خود محروم کرد. در سال 1499 ماکیاولی در جریان یک مأموریت نظامی برای بازدید از نیروهای فلورانسی که پیزا را به محاصره درآورده بودند، تجربه دست اولی از این همه کسب کرد. فرمانده این نیروها که از نظامیان مزدور بود، صرفاً به بهانه خطرناک بودن حمله به شهر از این کار سر باز زده بود. ماکیاولی حمایت حکومت فلورانس برای اجرای برنامه خود در راستای تأسیس یک نیروی شبه نظامی مستقل را جلب و تلاشی سخت را برای جذب نیرو آغاز کرد. ارتش جدید تحت تعلیم قرار گرفت و با توجه به نقش حیاتیش کمیته قدرتمند جدیدی برای اداره امور آن تأسیس شد. ماکیاولی با حمایت سودرینی رأی لازم برای تصدی ریاست این کمیته جدید را نیز به دست آورد. حال ماکیاولی و سودرینی دوشا دوش هم برای تأمین امنیت فلورانس تلاش می کردند، اما اوضاع بر وفق مراد آنان نبود. پیزا بار دیگر سر به شورش برداشت و دسترسی فلورانسی ها به دریا از طریق رود آرنو را قطع کرد. نیروی شبه نظامی جدید متشکل از افراد محلی و آدم های بیکاره هنوز به نیروی جنگاوری که برای تسخیر یک شهر بس باشد تبدیل نشده بود. چه باید می کردند؟ ادامه از صفحه 36. ماکیاولی دست به دامان رئیس مهندسان نظامی خود شد، فرزانه‌ای ریش سفید که تازه از اردوی بورجا به فلورانس پیوسته بود. ماکیاولی با این شخصیت جذاب در طول مأموریت خود نزد بورجا دوست شده بود و شب‌های شادی را با بحث بر سر شراب کیانتی بعد از آنکه میزبانشان به دنبال تدارک نقشه‌های خود می‌رفت با او گذرانده بود. این افسر مهندسی ایده فوق‌العاده‌ای در سر داشت، فکر واقعاً بکری که ذهن ماکیاولی را سخت به خود مشغول کرد. نقشه این بود که مسیر رود آرنو را منحرف کرده و آن را به سمت دریاچه‌ای هدایت کنند و آن وقت به سرعت کانالی بین این منطقه تا ساحل لیوورنو حفر کنند. به آنی پیزا از منبع آب خود، دسترسی خود به دریا و سلطه خود بر فلورانس محروم می شد و این طرح تنها با بکارگیری 2000 نفر ظرف 15 روز به نتیجه می رسید، اگر انگیزه کافی برای سخت کار کردن به این افراد داده شود. ماکیاولی و نیز به زودی سودرینی مجذوب این نقشه‌ای شدند که فرزانه به خدمت گرفته‌شان کشیده بود، کسی که نامش لئوناردو داوینچی بود. کار بر روی این طرح آغاز شد و 2 ماه ادامه یافت. آن وقت بود که اوغلای قوم مداخله کردند. شورای حاکم فلورانس این نقشه را کمابیش در حد خواب و خیال دانست و دستور به توقف آن داد. این زمان ماکیاولی خصلت دیگری را که نقش تعیین کننده‌ای در فلسفه سیاسیش ایفا می کرد آشکار کرده بود. این روشنفکر خونسرد تیزبین نه فقط عاشق شخصیت‌های فراتر از حد امکان نظیر بورجا بود، بلکه به طرز مهلکی مجذوب خشونت عمل نیز بود. به گمان او مردم کورکورانه و با تعصبی بیش از حد از ملاحظات اخلاقی و احتیاطی تبعیت می کردند و این کار هیچ حاصلی نداشت. آنچه لازم بود دیدی جسورانه بود، توان مشاهده و به انجام رسانیدن این طرح برتر. افسوس که این دید هم مشکلات خود را داشت. در بحبوحه کار یک نکته اساسی ممکن بود نادیده گرفته شود، مسئله توجیه پذیری. این طرح تا آنجا که یک پروژه عملی محسوب می شد عاقبت مضحکی پیدا کرد. صدها حفار در خندق بزرگی می لولیدند و فرزانه حاضر به خدمت هم اندیشناکانه دست به ریشش می کشید. اما تا آنجا که مسئله نظریه مطرح باشد، مانند نظریه سیاسی ماکیاولی هیچ آخر عاقبتی نمی شد برای آن متصور شد. نظریه همیشه می تواند همچنان یک طرح پرکشش باشد. جاذبه شدید علم سیاست غیر اخلاقی ماکیاولی حتما در همین بود. اگر در عرصه عمل با شکست مواجه شده بود، عامل این ناکامی باید سرزنش می شد. در نهایت کاربست نامناسب آن نظریه موجب شکست او شده بود. به خود نظریه خللی وارد نمی آمد، اما اینکه آیا اصلا امکان داشت که آن نظریه را به طور مناسب به کار بست یا نه موضوع دیگری است. موجه بودن آن به سادگی زیر سوال نمی رفت. سودرینی با دوراندیشی تصمیم گرفت ماکیاولی را به سفر دور و دراز دیگری بفرستد. اکنون بازیگر اصلی سومی هم به صحنه منازعات سیاسی ایتالیا پا گذاشته بود. در پایان سال 1507 ماکسیمیلیان اول فرمانروای امپراتوری مقدس روم خود را آماده می‌کرد تا لشکریان آلمانی خیش را راهی شمال ایتالیا کند. او همپیمان قدرتمندی به نام میلان داشت که رقیب فلورانس محسوب می‌شد. ماکیاولی عازم آلب و درباره امپراتوری ماکسیمیلیان شد. سودرینی دیگر به سفیر مستقر فلورانس در آنجا اعتماد نداشت. سفر ماکیاولی 6 ماه طول می کشید و حاصلش گزارشی می شد که تعمیق اساسی درک سیاسی او را می رساند. ماکیاولی در گزارشی راجع به ملت آلمان، آلمانی ها را مردمی خوشگندیش و ممسک یافته، همچنین از بدویت و توان جسمانی آنها یاد می کند. و این به عنوان تضاد معنیداری با خصایص ایتالیایی مورد توجه قرار می گیرد. گزارش‌های دیپلماتیک هنوز هم به ناچار به همین شیوه سیاسی نادرست نژادپرستانه نوشته می‌شوند و تنها به تازگی تدابیر شدیدی به منظور تأکید بر عدم انتشار آنها به عنوان آثار مستقل اتخاذ شده. ماکیاولی با بیان تحسین‌آمیز از دولت شهرهای آلمانی حرف می‌زند که در آنها سطح دستمزدها پایین بود و بنابراین مازاد بودجه چشمگیری داشتند. این نکته به آنها امکان می‌داد از نیروهای نظامی مجهز خود پشتیبانی کنند، نیروهایی که در مواقع خطر می‌توانستند به خاطر میهن دست به دست هم دهند. او با بیانی تحسین‌آمیز از قدرت آلمان حرف می‌زند که در وجود مردان، ثروتمندان و نظامیان جاری است. با این حال ماکیاولی تیزبینانه یادآور می‌شود که توان آلمان بیش از آن که از شهریار آن باشد، از دولت شهرهای آن است. او همچنین ضعفی را تشخیص می‌دهد که در نتیجه این عارض شده. دولت شهرها آنقدر قوی بودند که از خود دفاع کنند، اما اغلب پشتیبانی چندانی از امپراتوری سرتاسریشان نمی‌کردند. اگر امپراتور درگیر اقدام جاه طلبانه‌ای در خارج از مرزها می‌شد، ملحق شدن سپاهیان دولت شهرها اغلب به شکل هماهنگی صورت نمی‌گرفت. دولت شهرها می دانند که هر دستاوردی که در کشورهای خارجی نظیر ایتالیا حاصل شود به نفع شهریار یا امپراتور است، نه آنها. در بازگشت از آلمان، ماکیاولی سرانجام توانست نیروهای شبه نظامی خود را وارد عمل کند. با آنکه تجربه نظامیش همچنان به شدت نظری بود، دفترهای راهنما، مشاهداتش نزد بورجا، مشورتهایش با آن فرزانه، افسر مهندسی و غیره، به عنوان یک فرمانده نیروهای شبه نظامی موفق عمل کرد. او نقش مهمی در هدایت روند بازپسگیری پیزا در سال 1509 داشت. اما ایتالیا همچنان صحنه پرآشوب حوادث بود. در سال 1511 ماکیاولی به دربار فرانسه اعزام شد، فرانسه‌ای که اکنون نیروهایش را به سمت میلان گسیل کرده بود و شهر را مورد تهدید قرار داده بود. ماکیاولی نهایت تلاش خود را به کار بست تا از راه مذاکره با فرانسویان آنان را از براه انداختن یک جنگ بزرگ باز دارد. این جنگی بود که اتحاد مقدس یعنی ماکسیمیلیان و پاپ، اسپانیایی ها، فرانسوی ها، میلان، ونیز و به ناچار فلورانس را درگیر می کرد. اما فرانسوی ها حرف های او را نشنیده گرفتند. ماکیاولی علناً اعتراض کرد که آنها چیزی از کشورداری نمی دانند. اما بار دیگر در نهان درسی گرفت. در سیاست قدرت مدار وقتی که در موضع قدرت باشید نیازی به مذاکره نیست. حال روند حوادث شتاب گرفته بود. پاپ علیه فلورانس موضع گرفت و موضعش نشان می داد که مایل است مدیچی ها بار دیگر حاکم این شهر شوند. نیروهای اتحاد مقدس با پیشروی خود فلورانس را به محاصره درآوردند. شبه نظامیان شهر از رویارویی با نیروهای جانسخت اسپانیایی سر باز زدند و در نتیجه شهروندان به نفع مدیچی ها سر به شورش برداشتند. سودرینی مجبور به فرار شد و جولیانو د مدیچی به فلورانس پا گذاشت. این پایان کار ماکیاولی بود. او محروم از منصب به خاطر از دست دادن حامیش سودرینی، محروم از حق شهروندی، یک تحقیر شدید رسمی، 1000 فلورین طلا جریمه و عملاً ورشکسته شد. از شهر رانده و به ملک کوچکش در 10 کیلومتری جنوب شهر تبعید شد. فقط 43 سال داشت و زندگیش ویران شده بود. اما اوضاع از این هم بدتر می شد. چند ماه بعد در فوریه سال 1513 نقشه قتل جولیانو دمدیچی لو رفت. یکی از توطئه‌گران فهرست اسامی 20 شهروند برجسته‌ای را در اختیار داشت که در صورت موفقیت توطئه می توانستند به بهره‌ای برسند. اسم ماکیاولی هم در لیست بود و حکم دستگیری او صادر شد. اخبار به گوش ماکیاولی می رسد و بیدرنگ خود را تسلیم مراجع قانونی می کند تا بتواند بیگناهی خود را ثابت کند. او را به بارجلو زندان مشهور شهر می اندازند. نشسته در سلول خود می شنود که کشیش ها نفیر توطئه‌گران روانه بر اعدام را با نیایش های خود همراهی می کند. در تاریکی می لرزد و عرق سردی بر تنش نشسته. فکر می کند نفر بعدی اوست. اما اول محکوم به شکنجه می شود به شکل استراپادو، به این ترتیب که دست های قربانی را از پشت می بستند و به تنابی وصل می کردند که از یک قرقره می گذشت. آن وقت او را بالا می کشیدند به طوری که کل سنگینی وزنش روی مچ دست هایش می افتاد که از پشت کشیده شده بودند. بعد تناب را رها می کردند تا قربانی به نزدیک زمین سقوط کند. شکنجه ایست که درد طاقت فرسایی دارد و این امکان هم هست که بازوهای قربانی از مفصل جدا شود. ماکیاولی به 4 وعده استراپادو محکوم شد. با توجه به عرف معمول اجرای حکم بر عهده دستگاه کیفری بود. ماکیاولی میان سال و با وضعیت جسمانی عادی با این همه به خوبی این شکنجه ها را تاب می آورد و مباهات می کند که من این شکنجه ها را چنان بی بهانه تاب آوردم که اکنون خود را از برای این بردباری دوست می دارم. با این حال شکی نیست که این شکنجه ها تأثیر خود را بر او گذاشتند. در نظریه سیاسی او تأکید چشمگیری بر شکنجه نمود یافت. شهریار فرمانروا باید به خاطر مجازاتی که ممکن است مستوجب آن شود در ترسی دائم به سر برد. درد و ترس از دچار شدن به آن رکن اصلی مقررات اخلاقی، قوانین و حتی پیمان هاست. ماکیاولی می دانست که از چه حرف می زند. او این ترس را می شناخت. این افراطی ترین برخوردی بود که خود تجربهش کرده بود. ماکیاولی بعد از 2 ماه که در بارجلو به سر برد آزاد شد و در نومیدی به ملک ییلاقی کوچک خود بازگشت. آنجا در خانه بی سر و سامانش در میان مزرعه زندگی می کرد. در میان زیبایی تپه های توسکان زیتون و انگور پرورش می داد و به امورات دام های خود چندتایی گوسفند و بز می رسید. بعد غروبی که با گذشت روزی بلند می آمد به مهمانسرای محلی پناه می برد. با قصاب آسیابان گپ می زد و ورق بازی می کرد. با این حال از لحظه لحظه این زندگی بیزار بود. او در اشتیاق بازگشت به زندگی مجلل به دنیای شوراها و دربارها به قوقای قدرت و تبانی می سوخت. او کسی بود که سرش به تنش می ارزید و حالا کسی آدم حسابش نمی کرد. چطور می توانست خودش را در دل مدیچی ها جا کند؟ چطور می توانست ثابت کند که هر کار کرده به نفع فلورانس بوده، نه به نفع هیچ جناح سیاسی یا برای بی‌اعتنایی به مدیچی ها؟ او یک میهن پرست بود، نه یک آدم منفعت طلب. نامه های ملتمسانه ای نوشت، اشعار متملقانه، توجیه نامه های مؤدبانه و نامغرضانه ای درباره موضوعات روز، همه و همه نادیده گرفته شدند و او بردبارانه امید داشت که اینها مؤثر می افتند، هرچند این امید هم از یأس تلخش نمی کاست. با این حال ماکیاولی هنوز برگ برنده ای داشت. او مردی دنیا دیده بود، به مسائل وارد بود، سرپرستی ماموریت هایی به دربارهای ایتالیا، دستگاه پاپ، فرانسه، آلمان را به عهده گرفته بود و با پادشاهان و امپراتوران مذاکره کرده بود. سرنوشت فلورانس به مهارت هایی که او داشت بسته بود. او می دانست که سیاست چگونه کار می کند. حالا وقت آن بود که این دانش را به کار بندد. آن را به شکل مدون درآورد. وقت آن بود که علمی را که می دانست شالوده تعاملات روزمره سیاسی است کشف کند. باید می نشست و قوانین این علم را یک بار برای همیشه در کتابی درج می کرد و وقتی که این کتاب به دست آدم قابلش می رسید دریافت کننده قدرتمند آن مطمئنن مزایای به خدمت گرفتن مؤلفش را درک می کرد. ماکیاولی هر شب از مهمانسرا برمی گردد با کفش های چرمی پارش از تاریکی خاموشی که احاطه‌اش کرده گذر می کند. بالای ظلمت شب‌آسای خانه‌اش در انتهای جاده ستارگان شب را سوراخ سوراخ کردند. وقتی به خانه می رسم از پلکان بالا می روم. سمت اتاق مطالعه دم در لباسهای کارم را که پر از گل و شل شده از تن در می کنم و ردای بلندم را می پوشم. درست که ملبس شدم به دربارهای دوران گذشتم پا می گذارم. از من با تشریفات رسمی استقبال می شود و غذایی را صرف کنم که برای تناول آن به دنیا آمدم. غذایی که تنها غذای من است. اینجا دیگر آنقدرها محجوب نیستم. سوالاتی می پرسم و ادله‌ای می طلبم در توضیح برخی اعمال. آواهایی از گذشته مؤدبانه جوابم را می دهند. تا 4 ساعت هیچ احساس خستگی نمی کنم. همه مشکلاتم را از یاد می برم. دیگر احساس تنگ دستی نمی کنم. احساس حراسی از چشمنداز مرگ. خودم را به کل وقف مکالماتم می کنم. در دوران سرشار از این الهامات، ماکیاولی شهریار را در فاصله بهار تا پاییز سال 1513 کامل کرد. همه ی آموخته هایی که از کتاب ها و از دوران خدمت خود به جمهوری فلورانس فرا گرفته بود در قالب یک فلسفه عملی ساده اما عمیق با هم عجین شدند. نومیدی تلخش سرانجام او را از هر توهمی بیرون کشید، گویی برای نخستین بار حقیقت بیرحمی را که زیر بنای هر زیستمان سیاسی بود می دید. دیدگاهی که او وصف می کرد صریح و راسخ بود. دنیا همین است که هست و همیشه همین گونه بوده است. شهریار خطاب به شهریار حاکم بر یک مملکت نوشته شده و درباره نحوه حفظ حاکمیت خود به کارآمدترین شیوه ممکن اندرز می دهد. این کارآمدی همان علم سیاست ماکیاولی است. ماکیاولی دریافت که این علم به معنی دقیق کلمه نه اخلاقی است نه مشفقانه. این علم یا کار می کند یا کار نمی کند. و آنچه او اکنون روی کاغذ می آورد نحوه کارکرد علم سیاست بود. ماکیاولی کتاب را با توصیف انواع مختلف مملکت ها و تاثیرگذاری آنها بر نحوه مملکت داری شهریاران آغاز می کند. او همچنین به اجمال شرح می دهد که چگونه یک شهریار می تواند یک مملکت را تسخیر کند و چگونه آن را در قبضه قدرت خود بگیرد. برای مثال وقتی شهریاری مملکتی را در منطقه‌ای به تصرف در می‌آورد که زبانی دیگر دارد باید آنجا اقامت گزیند. به این ترتیب بود که ترک‌های عثمانی یونان بیزانسی را در قبضه قدرت خود گرفته بودند. یک رویکرد دیگر می‌تواند تأسیس مناطق مهاجرنشین در قلمروهای جدید باشد. اینها همچون پایگاه‌هایی برای تأمین امنیت مملکت مسخر به حساب می‌آیند. به این ترتیب بود که رومی ها امنیت ایالت های مختلف امپراتوری خود را تأمین کرده بودند. ماکیاولی در ادامه انواع حکومت ها را در مقابل هم قرار می دهد. مثال او شیوه حکومتی ترکیه و فرانسه آن روزگار است. امپراتوری عثمانی تحت حاکمیت یک نفر است و همه دیگر افراد در خدمت او هستند. او امپراتوری خود را به سنجک‌ها یا مناطق مدیریتی مستقل بخش می‌کند که زیر سرپرستی فرمانداران قرار دارند و خود اختیار عزل و نصب آنها را بسته به میل خیش دارد. برعکس پادشاه فرانسه در چنبره گروهی از اشراف موروثی محصور است که هر یک مورد تایید و علاقه ساکنان قلمروی خاص خودند. همه حقوق انحصاری و امتیازات خاص خود را دارند و پادشاهی که آنها را از اینها محروم کند باید مخاطرات آن را هم بپذیرد. در مقایسه این دو نوع مختلف مملکت داری می توان گفت امپراتوری عثمانی را دشوار می شود تسخیر کرد، اما وقتی که تسخیر شود نگهداری آن کار آسانی خواهد بود. برعکس پادشاهی فرانسه را آسان تر می شود تسخیر کرد، اما نگهداری آن کار بسیار دشوارتری است. ادامه از صفحه 46. در فصلی زیر عنوان برای آنان که قدرت را از راه تبهکاری قبضه می کنند، ماکیاولی در توصیه قساوت و اندرج دادن درباره نحوه اعمال آن تردیدی نمی کند. قساوت هایی که بیدرنگ برای تثبیت موقعیت یک نفر به کار می روند، قساوت هایی خوب به کار رفتند، اگر بتوان از خوبی بدی سخن راند. به این قید آخر توجه کنید. ماکیاولی هنوز خود را آدمی اخلاقی می دید، هرچند که اندرزش اخلاقی نبود. این یک بیمنطقی جالب توجه است که دشواری پابندی به آن هم به اندازه دشواری کار انگلیسی ها در نگهداری بخش های کوچکی از فرانسه است که بارها تسخیر کرده بودند. اما در اینجا ضرورت دارد نکته ای را نیز به نفع ماکیاولی مورد تاکید قرار دهیم. نکته ای نمایان اما اغلب نادیده گرفته شده، به ویژه از سوی مدیران گمراه شده ای که شهریار را برای راهنمایی گرفتن درباره نحوه کسب موفقیت در امور تجاری می خوانند. کتاب ماکیاولی اندرزنامه‌ای به یک شهریار درباره نحوه مملکت داری است. این کتاب راهنمای اخلاق مشخصی نیست. روی سخن آن با معدودی از افراد در شرایط خاص است. گفتن ندارد که سالیان سال این کتاب را با دیدی جز این خواندند. مدیران جاه طلب، کارمندان جز یا سیاستمداران چه بسا پیغام خاص ماکیاولی را درست دریافت نکرده، اما سفت و سخت به استلزامات آن چسبیدند. پیامدهایی که شاید ماکیاولی در آن دوران خشم و نومیدی از آنها غافل بود. ماکیاولی به ویژگی‌های رهبری می‌پردازد، ویژگی‌های رهبری تمام عیار چه بسا همان‌هایی باشند که او شرح می‌دهد. اینکه آیا اینها می‌توانند ویژگی‌های رهبری در دیگر عرصه‌ها هم باشند یا نه موضوع دیگری است. آیا این ماکیاولیایی‌های امروزی واقعاً خواهان اداره دم و دستگاهی شبیه به یک دولت شهر رنسانسی اند؟ از دیگر سو برتراند راسل قطعا راست می گفت که شهریار کتاب راهنمایی برای گانگستر هاست. خانواده های مافیایی به لحاظ روش های سیاسی بدویشان هرچند بدبختانه نه به خاطر ذوق یا ظرافت فرهنگی خود به دولت شهرهای رنسانسی شباهت می برند. اما بیایید به همان حمام خون عرصه نظریه بازگردیم. ماکیاولی در ادامه چنین توجیه می کند. به هنگام تسخیر یک کشور، کشورگشا می باید همه صدماتی را که لازم است وارد آورد، مد نظر آورده و آنگاه همه را یک جا وارد آورد تا ناگزیر نباشد، هر روزه به تکرارشان دست یازد. انسان می تواند خیال مردم را آسوده کند و آنگاه با بذل الطاف خود دل آنها را به دست آورد. این ممکن است نکته تیزبینانه‌ای باشد، اما واقعاً یک حکمت ابدی نیست. تنها در نیمه دوم این کتاب کوچک است که ماکیاولی توانایی‌های خاص خود را به نمایش می‌گذارد. او در اینجا به توصیف محاسنی می‌پردازد که یک شهریار باید کسب کند و معایبی که باید از خود رفع کند تا حاکمیت خود را حفظ کند. این در واقع همان دغدغه اصلی است، در اختیار گرفتن مملکت خود و حفظ آن تا حد امکان. حاکم جدید باید حاکمیت خود را به شکلی کاملا مستقر و مستدام به نمایش بگذارد. مردم را باید یا به مهر نواخت و یا به کین از بین برد، زیرا آنان را یارای انتقام جویی از پی لطمات اندک است، اما از پی لطمات عظیم نه. جرائم سنگین از این گرفتاری فارغند و این نکته این پرسش را برای او پیش می کشد. برای یک رهبر بهتر آن است که دوستش بدارند یا از او بهراسند. در بد و امر به نظر می رسد ماکیاولی دست به عصا راه می رود، اما در نتیجه گیری نهاییش کمترین جای تردیدی نیست. برای یک رهبر بهتر از همه آن است که هم دوست داشتنی باشد و هم هراس انگیز. اما از آنجا که حفظ این هر دو با هم دشوار است، اگر کار به گزینش کشد ایمنتر آن است که از او به هراسند. درک ماکیاولی از سرشت بشر نیز به همین اندازه عمل باورانه است. اکثر افراد مادام که از دارایی یا عزت نفس محروم نگشته باشند راضی و خوشنود خواهند ماند. ماکیاولی اصرار دارد که فیلسوف سیاسی باید از پرداختن به احوالات مملکت‌های خیالی و اوتوپیاهایی که نویسندگان پیشین برای تجسم بخشی به افکار خود به کار می‌بردند اجتناب کند. این گونه نوشته‌ها تاریخ پرآوازه‌ای دارند که آغاز آن به جمهور افلاطون برمی‌گردد. هرچند نمونه ناب آن در واقع تا 3 سال بعد از آن که ماکیاولی شهریار را نوشت پدید نیامده بود، یعنی تا سال 1516 هنگامی که توماس مور با کتاب اوتوپیا این تعبیر را ترویج کرد که البته در یونانی به معنی ناکجاست. قالبی که ماکیاولی برای نوشتن برگزیده بود، اندرزنامه‌ای برای یک حاکم، نیز قالب کاملاً رایجی در دوران رنسانس بود. به ویژه نزد دولت مردان دفترنشینی که در پی کسب منصب بودند. اما اینجا هم مورد ماکیاولی فرق دارد. شرایطی که او در شهریار شرح می دهد تصویرگر هیچ گونه اوتوپیایی نبوده. کار او ارائه اندرزهای خوشبینانه خوش آب و رنگی به سیاق ادیبان فرصت طلب نیز نیست. ماکیاولی بر سخن گفتن درباره واقعیات اصرار داشت، اینکه مردم واقعا چگونه رفتار می کنند، نه اینکه چگونه باید رفتار کنند. بدبختانه واقعیت مد نظر ماکیاولی سیاست دولت شهری در طول یکی از آشفته ترین و غیر اخلاقی ترین ادوار در تاریخ ایتالیا بود. بدبینی و نیهیلیسم سراسری در رویکرد ماکیاولی از همین روست. اما توفیری می کند که واقعیت سیاسی مد نظر ما در وجود چزار بورجا تجسم یافته باشد یا در وجود شهردار کودفالز در آیداهو یا در سالن‌های مذاکرات در سازمان ملل. ماکیاولی از یک موقعیت قایی حرف می زند. این موقعیت می تواند به عنوان واقعیتی عبرت آموز یا به عنوان واقعیتی بنیادی در نظر گرفته شود که زیربنای هر سیاستی است. آیا شهریار را باید به عنوان یک نمونه تمثیلی در نظر گرفت یا بهتر این است که آن را به عنوان نوعی ناخودآگاه سیاسی در نظر بگیریم که در پس خوشامدگویی ها و مذاکرات مهیج در سیاست امروزی نهفته است؟ هر پاسخی به چنین پرسش‌هایی را باید در خود شهریار جست. به نظر ماکیاولی نحوه رفتار یک شهریار به خصوصیات شخصی او بستگی دارد و این نکته ما را به درک مفهوم کلیدی ویرچو می‌رساند. استفاده ماکیاولی از این واژه را نباید با معنای اخلاقی یا مذهبی معمول آن اشتباه گرفت. ویرچو در نظر ماکیاولی یا آنچه شهریار خود را به کسب آن سفارش می کند هیچ گونه سر و کاری با ایده مسیحی خیرخواهی ندارد. این مفهوم به کل عاری از ایمان، امید یا احسان است. به همین نحو این مفهوم ربط چندانی به برداشت های سنتی از حسن، عدالت، شکیبایی، خیشتنداری، هزمندیشی ندارد. استفاده ماکیاولی از واژه ویرچو به ریشه اصلی آن برمی‌گردد. ویر یعنی انسان یا مرد و ویس توانایی. ویرچو توانش است، قدرت، چیزی نزدیکتر به مفهوم نیچه‌ای خواست قدرت. این واژه مبین پویایی و توانایی است، جسارتی که برای غنیمت شمردن زمان مقتضی و پیگیری این راه بی هیچ گونه تردید و تنزلی لازم است. در اینجا بار دیگر ماکیاولی شرایط مختلفی را مطرح می کند که شهریار را به اعمال درجات متفاوتی از ویرچو وامی دارند. هرچه حاکم کردن خود برای شهریاری دشوار باشد، این شهریار به ویرچو عظیمتری نیاز خواهد داشت. یک حاکم جدید هرگاه که ممکن باشد باید بکوشد اوضاع را به حال خود بگذارد. در نهادهای کاملا مستقر کمترین مداخله را باید صورت داد. آداب و رسوم قدیمی را باید تقویت کرد. مردم را باید مجال داد تا با همان زبان خود تکلم کنند. ایجاد اختلال هرچه شدیدتر باشد، این احتمال نیز بیشتر تقویت می شود که آشوب و اختلال ها ادامه پیدا کند. با این رویه ممکن است که مردم خیال هایی در سر بپرورانند. اگر ایجاد اختلال به نفع یک حاکم جدید باشد، این می تواند به همین سادگی به نفع حاکم دیگری هم تمام شود. با این حال همیشه این مورد دشوار اما محتمل هم پیش می آید که یک شهریار جدید ناچار شود مملکتی را که تسخیر کرده سراسر ویران کند تا حاکمیت خود را تثبیت کند. ویرانه های سوخته و معدودی بازمانده مرعوب بهتر است تا اینکه اصلا ملکی برای شهریاری نماند. این رویکردی است که ماکیاولی در پیش می‌گیرد. این رویکرد نکته مهمی را نشان می‌دهد. رفاه مملکت در درجه دوم اهمیت قرار دارد. دغدغه اصلی آن است که حاکمیت شهریار تداوم یابد. این گونه خودپرستی کورکورانه البته رویکردی کودکانه است. بدبختانه این عدم بلوغ شکل بسیار فراگیری داشته. بسیاری از حکام همچنان به مسائل مهد کودکی خود مشغولند. هیتلر، استالین، صدام حسین، رفتار لجوجانه اینها ماجرای روزمره کودکستان هاست. این امکان که شهریار را در صلح و صفا زندگی کند و به هر چه می تواند دست اندازی نکند مد نظر قرار نمی گیرد. چرا؟ چون خیلی ساده این گزینه در میان دولت شهرهای ایتالیای عصر رنسانس موجود نبود. در اینجا ماکیاولی دیگر بار واقعیت دوران خاص خود را می‌بیند. طبعاً تسخیر مملکتی از راه تخریب آن که به باور ماکیاولی مستلزم مرتبه بالاتری از ویرچو است، نتیجه ناهنجاری در پی دارد. شهریاری که بیشترین ویرچو را دارد، بر برهوت وسیعی از شهرهای ویران شده حکم می‌راند. به حاکمی که بیشترین ویرچو را داشته فکر کنیم، نام یک نفر به ذهنمان خطور می‌کند. چنگیز خان. ویرچو در نظر ماکیاولی به دو مفهوم محوری دیگری ربط پیدا می کند که یک شهریار برای کامیابی باید به آنها توجه کند. فورچونا یعنی بخت و اوکیزیون یعنی فرصت. بنابر محاسبات ماکیاولی ما 50% بر سرنوشت خود سلطه داریم. ما بقی در ید فورتونا یعنی بخت است. در اینجا همچون همیشه هدف ماکیاولی آن است که یک واقع بین باشد. فیلسوفان چه در عرصه سیاست و چه در عرصه نظریات نقش فورتونا را به مسئولیت خود نادیده گرفتند. هرچه بیشتر از تاریخ بیاموزیم بیشتر در میابیم که حادثه از بازیگران اصلی این صحنه است. همچنان که پاسکال میگوید اگر بینی کلئوپاترا کوچکتر بود چهره دنیا به کل عوض میشد. و کافی است زندگی نامه های هیتلر، ناپلئون یا استالین را بخوانیم و ببینیم چه بارها که بخت آنها را به بازی گرفته است. و این دقیقا همان نکته است که ماکیاولی میخواهد بگوید. اوکیزیون یا فرصت چیزی است که فورتونا یا بخت در اختیار می‌گذارد. بر عهده شهریار است که این فرصتی را که بخت در اختیارش گذاشته دریابد و بخت خود را بیازماید. به همین نحو شهریار باید نهایت تلاش خود را صورت دهد تا از ناچیزترین فرصت‌های ممکن برای رقیبان برای ضربه زدن به خود آنها بهره گیرد. تا آنجا که امکان دارد باید از فورتونا بهره گرفت. کنارگیری رواقی آخرین کاری است که یک شهریار باید با آن کنار آید. نمونه دیگر از ویرچو یا حسن فیلسوفانه‌ای که به قبح شهریارانه بدل می شود. در واقع ماکیاولی مشخصاً می گوید که یک شهریار در خواهد یافت چیزی که یک حسن به نظر می رسد اگر به عمل درآید بسا به تباهی وی بیانجامد. حالان که چیزی که همچون قبحی به نظر می رسد اگر بدان اتکا شود بسا که نقطه قوت وی شود. حکمرانی ربطی به خیر و شر ندارد، بلکه جدالی دائمی بین ویرچو زورمند و فراز و فرودهای فورتونا است. ماکیاولی همسو با تفکر سنتی ایتالیا و زبان ایتالیایی ویرچو را اساساً مذکر و فورتونا را اساساً مؤنث می‌انگارد. بهتر آن است که بیتاب بود تا اینکه بردبار، زیرا که بخت زن است و اگر می‌خواهی در اختیار خود بگیریش باید که مغلوبش کنی. این دیدگاه دقیانوسی شاید توهینی به شعور مخاطبان امروزی باشد، اما این گونه کلیشه سازی اغراق‌آمیز نباید صلابت گفتار ماکیاولی را مخدوش کند. رویکرد پوزیتیویستی منحصر به یکی از دو جنس نیست و حقیقت تلخ قدرت در بهترین حالت حامی پرتمطراق حقانیت سیاسی است. بخت به یاری شجاعان می آید. با این حال موفقیت یا شکست به دور گردون می گردد. این یعنی که شهریار باید این آمادگی را داشته باشد که سیاست‌های خود را بسته به اوضاع و احوال عوض کند. تبعیت سفت و سخت و سریع از اصول راهی به تباهی است و روی دوستان هم نباید حساب کرد. شهریار باید تنها بر خود و توان و هنر ویرچو خود اتکا کند. شهریار باید تنها هنگامی که خود می‌خواهد، نه هنگامی که دیگران از او می‌خواهند، راهنمایی بگیرد. ماکیاولی نتیجه می‌گیرد عرف عوام می‌گوید شهریارانی که دوراندیش می‌نمایند خود به نفسه چنین نیستند، بل تنها از آن رو چنینند که به خوبی راهنمایی گرفتند. این درست نیست، قاعده‌ای خطا ناپذیر وجود دارد. شهریاری که خود بخرد نباشد نمی‌تواند به خوبی راهنمایی گیرد، مگر آنکه زمام اختیار خود را به دست مردی دوراندیش بسپارد که مراقب همه امورات او باشد. در این حال او به خوبی راهنمایی خواهد گرفت، اما دیری نخواهد پایید، زیرا مردی که از جانب او حکم می‌راند به زودی مملکت را مسخر خود خواهد کرد. همچون همیشه ماکیاولی دیدگاه بدبینانه خود نسبت به سرشت آدمی را پیش می کشد. آدمیان ناسپاس، جبون و متلون، حریص و حسودند. مادام که موفق باشی در بست با تو اند، جان و مال و حتی خانواده خود را در اختیار تو خواهند گذاشت. اما به محض آنکه برای ارضای امیالشان کاری از دستت برنیاید، علیه تو خواهند شد. ماکیاولی حتی توضیحی روانشناختی برای این امر می دهد. امیال آدمیان سیری ناپذیر است. سرشتشان آنان را وامی دارد به هر چیزی میل کنند، اما تقدیر تنها مجالشان می دهد که از معدودی چیزها بهره‌مند شوند. این به ناخشنودی دائم منجر می شود و وامی داردشان که داشته های خود را خار بشمارند. فیلسوفان اولیه از افلاطون تا آگوستین قدیس نیز با این نگاه نومید کننده نسبت به طبع آدمی موافق بودند. اما در بدبینی آنان جایی هم برای امکان رهایی از راه آرمانگرایی یا مسیحیت وجود داشت. ماکیاولی با مشاهده رفتار پاپ و دستگاه کلیسا از این دلخوش کنک ها قطع امید کرد. شهریار باید همیشه مراقب احوال خود باشد، زیرا به تعبیر ماکیاولی پیامبر بی سلاح هلاک خواهد شد. البته منظور ماکیاولی همین است که می گوید. با این حال این گفته هم یک پند استعاری است و هم اشاره‌ای به ساوونارولا و سرنوشت او. نگاه ماکیاولی به ساوونارولا به شکل روشنگرانه‌ای همچنان مبهم و دو پهلو ماند. کامجویی کلبی مسلکانه و سنت شکنی ماکیاولی با دین سالاری خشک مقدسانه ساوونارولا در تضاد بود. با این حال عقیده داشت از چنین مرد بزرگی باید با احترام سخن گفت. ساوونارولا مردی روحانی به شمار می آمد. او جایی در سیاست نداشت. با وجود نیهیلیسم مطرح در فلسفه سیاسی ماکیاولی، خداباوری مسیحی او دست نخورده ماند. فلسفه او کلن با این نظر مسیح همخوان است که آنچه را از آن قیصر است به قیصر واگذار. در زبان ایتالیایی قیصر همان چزاره یا سزار است و فرمان روایی بیشک از آن قیصر است. ادامه از صفحه 55. ماکیاولی و فلسفه سیاسیش قطعاً نمودی به شدت غیر اخلاقی دارند. با این حال به تعبیر تیزبینانه ماکیاولی تمام عیار امروزی ما، از ماکیاولی قرنها به عنوان تجسم کلبی مسلکی یاد شده. با این حال او خود را یک اخلاق‌گرا می دانست. اندرس‌های او مبین دنیایی است که می دید، نه دنیایی که دلش می خواست ببیند. در واقع او معتقد بود که فقط حاکمی که اعتقادات اخلاقی استواری داشته باشد می تواند در عین پرداختن به نیرنگ بازی هایی که بقایش بدبختانه منوط به آنهاست، همچنان راسخ به راه خود ادامه دهد. جدا از جلوه خود توجیه‌گرانه آشکاری که این گفتار برای گویندش دارد، هنری کیسینجر بیگمان نکته درستی در اینجا مطرح کرده. این نکته را شاید بتوان مبین مؤلفه بیان ناشده در فلسفه ماکیاولی و انگاشت مستتر آن دانست. بدبختانه چنین انگاشت‌هایی آنچنان بدیهی و آشکارند که اغلب نادیده گرفته می‌شوند. ماکیاولی با اشاره به مثال معروف موزیگری تاکید می‌کند که شهریار باید رفتاری جانورگونه داشته باشد. او باید عزم خود را جزم کند که چون روباه و چون شیر باشد، زیرا شیر در برابر دام‌ها کاری از پیش نمی‌برد و روباه در برابر گرگ‌ها. از این رو باید چون روباهی از دام‌ها گریخت و چون شیری گرگ‌ها را رماند. او با قدرت شیرگونه همه تهدیداتی را که از درون و برون مملکت خود برمیخیزد دفع خواهد کرد. خیلی ساده، او باید با زیرکی روباهواری در چشم دنیا جلوه کند. او باید کار عتاب را به دیگران واگذارد و کار عنایت را خود بر عهده گیرد. اگر به اعتبار او می‌افزاید، باید که نیک و مهربان و حتی بخشنده جلوه کند. با این حال باید همیشه ترس و هراس را به عنوان یک عامل بازدارنده پنهانی در اختیار داشته باشد. جاه و جلال مملکت که فاصله بین حاکم و رعایایش را حفظ می‌کند، شهریار را یاری می‌کند تا این ظاهر اشرافی و شرافت اخلاقی را حفظ کند. نزدیکان او البته پشت این پرده را خواهند دید، اما این را نیز خواهند دید که تلاش برای به زیر کشیدن کسی که این گونه محبوب مردم است کار بیهوده است. با این حال ماکیاولی در جای دیگر ابراز عقیده می کند که آنکه بر مردم تکیه کند بر باد تکیه کرده است. ممکن است که این یک ناهمخوانی به نظر رسد، اما همچنان که شاهد بودیم ناهمخوانی یکی از محاسن و نقاط قوت شهریار است. اینکه چنین خصیصه‌ای برای یک فیلسوف هم یک حسن محسوب می شود یا نه موضوع دیگری است. ماکیاولی به آنچه کارآمد بود علاقه داشت، نه به همخوانی دقیق فلسفه اخلاقی یا نظاممند. بار دیگر با یکی از انگاشت‌های ضمنی ماکیاولی مواجه می‌شویم، اما در اینجا آن ناهمخوانی نگران کننده تر می‌شود. ماکیاولی در شهریار یک دستورکار پنهان دارد که سرانجام با همه شکوهش در فصل پایانی زیر عنوان ترغیب به تسخیر ایتالیا و آزاد کردن آن از بند وحشی‌ها آشکار می‌شود. وحشی‌ها را باید بیگانگان دانست. بار دیگر به نظر می‌رسد که ماکیاولی واقع بینی سیاسی را به راست انگاری سیاسی مرجح می‌شمارد. و آن ناهمخوانی نگران کننده، ماکیاولی در خطابه میهن پرستانش مصرانه از شهریار خود می‌خواهد که بساط سلطه بیگانگان را برچیده و ایتالیا را متحد کرده، افتخار را نصیب خود و سعادت را نصیب همه مردم ایتالیا کند، همانهایی که پیشتر آنها را باد خوانده بود. در اینجا اشارات پرشوری به روم باستان، دلاوری دیرین ایتالیایی هنوز از میان نرفته و به چزار بورجا، او که ظاهراً از سوی خدا مأمور نجات ایتالیا شده بود، می کند. ماکیاولی درباره این شهریار می گوید: مرا توان بیان آن نیست که سر تا سر این ملک چه عشقی نثار او گردید. این شهریاری بود که آموخته بود چگونه مردم را به دام عشق خود بیاندازد. بی هیچ نبود که موسولینی شخصا درآمدی به شهریار نوشت. با این حال میهن پرستی ماکیاولی قابل درک است، حتی اگر خود اگری های بدبینانه او قابل بخشش نباشد. از زمان فروپاشی امپراتوری روم در بیش از 1000 سال پیش، ایتالیا دیگر تحت یک حاکمیت ایتالیایی متحد نشده بود و تا ظهور گاریبالدی در بیش از 300 سال بعد نیز چنین نشد. حال به مسئله نقش‌آفرینان این حماسه عظیم می‌رسیم. چه کسی باید نقش اصلی را ایفا می‌کرد؟ چه کسی باید شهریار می‌شد؟ ماکیاولی شهریار را به جولیانو د مدیچی، حاکم فلورانس، پیشکش کرده است. جولیانو آن مردی بود که باید ایتالیا را نجات می‌داد. بدبختانه حتی پیش از این که ماکیاولی کتاب را به اتمام برساند، جولیانو دیگر حاکم فلورانس نبود. پسر عموی وی لورنزو د مدیچی قدرت را قبضه کرد. مهم نبود، این واقعا اهمیتی نداشت که چه کسی رهبری ایتالیایی‌های فریب خورده باشکوه را در برابر استبداد وحشیانه و نفرت انگیز بیگانگان به دست گیرد. آنچه واقعا اهمیت داشت هویت مشاور سیاسی او بود. به عقیده ماکیاولی تنها یک مرد برای این منصب وجود داشت. هدف اصلی از نگارش این کتاب برای نویسنده آن در وهله نخست دوباره جا کردن خود در دل حاکم فلورانس بود. این واقعیت که اثری به انگیزه های متعدد نوشته شده باشد شاید قداست آن را زیر سوال برد، اما قداست مقوله ایست که آشکارا در شهریار غایب است. به همین خاطر ماکیاولی خیلی ساده کتاب را دوباره پیشکش کرد و تغییرات شخصی اندکی را متناسب با متن اعمال کرد. حال منجی ایتالیا ایل مگنیفیکو لورنزو خطاب می شد که نباید آن را با لورنزوی باشکوه واقعی که بیش از 20 سال پیش مرده بود اشتباه گرفت. ماکیاولی با برطرف کردن این مشکل کوچک ایفای نقش، شهریار را با مهارت به پایان برد. اکنون ماکیاولی با مسئله رساندن کتاب به دست کسی که به وی پیشکش کرده مواجه بود، کاری شاق و بسیار دشوار. ماکیاولی مورد بیمهری قرار گرفته بود و دشمنان زیادی در دربار داشت. او دریافته بود که محال است بتواند با لورنزو شخصا هم کلام شود و می‌دانست که اگر کتابش به دست دشمنانش بیفتد، یا آن را از بین می‌برند و یا عقاید او را به اسم عقاید خود جا می‌زنند. شایان ذکر است که خود این کتاب هم در این شرایط مشکلی ظاهراً حل ناشدنی را برای نویسندهش پیش می کشید. به نظر ماکیاولی شهریار نباید خود را در حال راهنمایی گرفتن از دیگران نشان دهد، بلکه باید این عقاید را به اسم عقاید خود جا بزند. اگر ماکیاولی موفق به تقدیم کتاب خود به فرد مورد نظر شده بود، احتمالاً امروز باید شهریار نوشته لورنسو د مدیچی را می‌خواندیم. اما مسئله بیکن شکسپیر دست کم در این مورد نمی‌توانست مطرح باشد. ماکیاولی همچنان مورد بیمهری بود و تلاش‌هایش برای عزیز کردن خود شکست خورد. در همین حال چندین اثر دیگر نوشت که ظرافت سبک آنها برای تضمین جایگاهی در کانون ادبیات ایتالیایی برای وی بس بود. نمایشنامه او با عنوان مهرگیاه فکاهه‌ای با یک پیرنگ کلیشه‌ای مناسب برای یک اپرا است. منظور از آن حذف کردن رفتار ناپسند آن دوران به ویژه در میان روحانیون بود. در این اثر ماکیاولی تجارب اجتماعی ناپسند خود را مورد توجه قرار می‌داد. گفتارهای ماکیاولی نقدی بر آرای نویسنده بزرگ لاتین لیوی و تاریخی که وی از دوران آغازین امپراتوری روم روایت کرده محسوب می‌شود. گفتارها کار دیگری در حیطه نظریه سیاسی ماکیاولی است. این کتاب در آن بحبوحه یأس و نومیدی نوشته نشد و بسیاری بر این باورند که دیدگاه سیاسی فلسفی مطرح در آن حساب شده تر از شهریار است و به آنچه ماکیاولی واقعا در سر داشت نزدیک تر. دیگر تفاوت آن با شهریار در موجه تر، پخته تر، متعادل در بودن آن است. ویژگی های آنچنان استثنایی که در شهریار در محاق فراموشی افتاده بودند. ماکیاولی در گفتارها اعتقاد خود به حکومت جمهوری خواه را به ویژه چنان که در جمهوری روم نقش بسته بود نشان می دهد. اکنون او از منظر شهروندان می نویسد، آنان را اندرز می دهد که چگونه امورات خود را سامان دهند و به ویژه چگونه آزادی خود را در چارچوب دولت به دست آورند. او از همان اصولی پیروی می کند که نخستین بار ارسطو پیش کشیده بود. استقلال و آزادی فردی تنها در چارچوب دولتی میسر می شود که خود نیز مستقل و آزاد باشد. ماکیاولی به جمع گرایی باور دارد، یا به عبارت دیگر وقتی برای مردم می نویسد به قدرت مردم باور دارد. جالب آنکه در پرتوی نگرشی که در شهریار پیش کشیده معتقد است مردم محتاط‌تر، باثبات‌تر و داورانی بهتر از یک شهریارند. با این حال یک مؤلفه اساسی بر این هر دو اثر حاکم است، بخت یا تقدیر، مؤلفه‌ای که هماره بیرون از دسترس همه نظریات سیاسی میماند. ماکیاولی تاکید دارد که فورتونا همیشه مورد نیاز ماست، درست مانند شهریار مردم نیز به ویرچو نیاز خواهند داشت، هرچند به نظر می رسد که این مؤلفه نیچه‌ای تر و فردگرایانه تر و بی‌مبالات تر به نفع فضیلت شهروندی، منش اخلاقی و توان جمعی کنار گذاشته می شود. در سال 1519 لورنسو د مدیچی مرد و کاردینال جولیو د مدیچی به جای او نشست و سرانجام فورتونا به ماکیاولی روی خوش نشان داد. جولیو که به ضرورت استفاده از تجربه پیشین ماکیاولی وقوف داشت، او را برای مأموریت کوچک به یکی از شهرهای همسایه لوچا فرستاد. ماکیاولی کار خود را با موفقیت به انجام رساند و با امید و آرزو به فلورانس بازگشت. او که وفاداری خود به مدیچی ها را به اثبات رسانده بود، حال مطمئناً می توانست استعداد خود را در سطوح عالی و به نحو احسن به کار گیرد. اما جولیو او را به عنوان مورخ رسمی جمهوری فلورانس و با حقوق 57 فلورین طلا به کار گماشت که دست کم او را از تأمین هزینه های خود مطمئن می ساخت. ماکیاولی سرخوردگی خود را بروز نداد و کار رسمی خود را آغاز کرد. نگارش تاریخ فلورانس در اینجا هم با مشکلی مواجه بود. تاریخ فلورانس او می باید بدون تعرض به مدیچی هایی نوشته می شد که نقش برجسته و البته در خور سرزنشی در این تاریخ ایفا کرده بودند. همان گونه که ماکیاولی به هنگام اندرز دادن به یک همکار دیوانی مطرح می کند، اگر گاهی لازم شد واقعیتی را با کلام خود کتمان کنی، چنان کن که کسی از آن باخبر نشود، یا اگر کسی باخبر شد خاطرات را بابت داشتن دفاعی حاضر و آماده جمع کن. بدبختانه دوست هم دوران ماکیاولی مورخ بزرگ گویچاردینی بعدها بسیاری از واقعیاتی را که او بر آنها سرپوش گذاشته بود فاش کرد، اما آن زمان دیگر ماکیاولی نبود تا دفاعی حاضر و آماده داشته باشد. تاریخ فلورانس ماکیاولی را باید در بهترین حالت به عنوان اثری ادبی خواند. در سال 1523 جولیو د مدیچی از فرمانروایی فلورانس کنارگیری کرد تا پاپ کلمان هفتم شود. اکنون دوباره زمان دشواری برای ایتالیا فرا رسیده بود. دو سال بعد توازن قوا در شبه جزیره ایتالیا برهم خورد. شارل پنجم، پادشاه اسپانیا و امپراتور مقدس روم کل شبه جزیره را در معرض تهدیدات خود قرار داد. ماکیاولی مأمور تجهیز فلورانس شده همراه لشکریان عازم سفر شد تا به گویچاردینی ملحق شود که از افسران نیروهای پاپ بود. اما اینها همه بیفایده بود. در ماه مه 1527 لشکر شارل پنجم روم را به تاراج برد. در همان حال ماکیاولی میشنید که شهروندان فلورانس علیه مدیچی ها شوریده و جمهوری جدیدی تأسیس کردند. اکنون فورتونا واقعا به او روی خوش نشان داده بود. ماکیاولی این اوکیزیون را با چنگ و دندان چسبید. با شتاب تمام عازم فلورانس شد. مطمئن بود که سرانجام دوباره به مقامات عالی میرسد، اما بار دیگر ناامید شد. حال باید به خاطر پشتیبانی از مدیچی ها مورد بیمهری قرار می گرفت. این ضربه نهایی بسیار سنگین بود. ماکیاولی به بستر بیماری افتاد. با وجود اوضاع نابسامان و حال افتضاح مالی، معدود دوستان باقی ماندهش او را تیمار کردند. مراسم نیایش احتضار به خواست خود او انجام شد. ماکیاولی ماه بعد از آن در 21 ژوئن 1527 در سن 58 سالگی درگذشت. صفحه 64، پس گفتار. ماکیاولی مرموز، دسیسه چین، فریبکار و غیر قابل اعتماد بود و در شهریار بر این شیوه رفتار سهه گذاشت. اما با این کار حقیقت خاصی در خصوص سرشت آدمی را نیز فاش کرد. او روی نقطه حساسی انگشت گذاشته بود. سرشت آدمی باید بهتر از این می بود. هیچ انسانی نمی توانست همچون شهریار ماکیاولی رفتار کرده باشد. کار او بیشک کاری شیطانی بود و همه به ویژه کلیسا به زودی در این باره همراه شدند. ماکیاولی به سرعت و مخصوصاً به لحاظ اسمی چهره‌ای شیطانی یافت. نیک پیر، اسمی رایج برای شیطان، مستقیماً از نام کوچک ماکیاولی نیکولو اقتباس شد. به همین نحو نام خانوادگی او در سرتاسر اروپا به عنوان تجسم شر بر سر زبان‌ها افتاد. تنها 30 سال پس از مرگش نام او در اقصی نقاط اروپا در انگلستان نیز به گوش می‌خورد و پیش از پایان قرن 16 این نام آنقدر برای همگان شناخته شده بود که شکسپیر آن را در همسران شاد ویندسور به کار برد. آیا من سیاسم؟ آیا من مرموزم؟ آیا من یک ماکیاولیم؟ برخی حتی ادعا می‌کنند که ماکیاولی الگوی یاگو در اوتلو بوده است. اما این همه هیاهو برای چه بود؟ ماکیاولی نادانسته مسئولیت ایفای نقش مهمی را پس از مرگ خود بر عهده گرفته بود. در نبرد عظیمی که در طول قرن 17 و 18 کلیسا را دوپاره کرد و اروپا را در نوردید، یعنی رفورماسیون یا دین پیرایی، ماکیاولی آلت دست دو طرف شد. نام او نشان فساد کلیسای ایتالیا شد و در جنگ‌های تبلیغاتی نیروهای شمال اروپا در مسیر تلاش برای استقرار آیین پروتستان مورد استفاده قرار گرفت. اگر انگلستان کاتولیک مانده بود، شکسپیر نمی‌توانست اشاره‌ای آنگونه به ماکیاولی کند. اما همه ماجرا همین بود؟ نه، ماکیاولی از شکافی از این عمیق‌تر پرده برداشته بود. از آغاز پیدایش فلسفه، متفکران ضمناً بر این باور بودند که موجودات انسانی اساساً و ماهیتاً همسانند. چیزی به عنوان یک فطرت یا سرشت عام انسانی وجود داشت. این انگاشت متضمن ایجاد شکل آرمانی جامعه‌ای بود که در آن همه موجودات انسانی به بهترین نحو ممکن می‌زیستند. افلاطون کوشیده بود تا این آرمان شهر را در جمهور خود توصیف کند. دیگران نیز راههایی برای پیشبرد جامعه در مسیر خیر همگان ترسیم کردند و در سده‌های پس از ماکیاولی اندیشگران عصر روشنگری با اعتقاد به نوعی هماهنگی نهایی ارزش‌های انسانی به جستجوی اصول اساسی سرشت آدمی پرداختند و همچنین جامعه‌ای که این اصول را می‌شد آنجا متجلی کرد. قانون اساسی ایالات متحده آمریکا از نمونه‌های ناب آن بود. کوشش‌های علمی دیگری نیز برای ایجاد جوامع هماهنگ مشابهی در قالب مارکسیسم، اشتراک‌گرایی و بسیاری از جنبش‌های اجتماعی صورت گرفت. در واقع این اعتقاد که ما می‌توانیم در صلح و دوستی و هماهنگی در کنار یکدیگر زندگی کنیم تا دهه 1960 و فراتر از آن استوار بود. اما دیر زمانی پیش از این ماکیاولی عدم امکان چنین طرح و برنامه هایی را نشان داده بود. او در شهریار خود تناقض بین اداره امور یک مملکت یا خدمتگذاری به آن و در این حال مقید بودن به یک زندگی اخلاقی را مطرح کرده بود. برای اداره امور یک مملکت به شیوهی مؤثر و کارآمد اخلاقیات باید به فراموشی سپرده می شد. شهریار این پرسش را پیش کشید که آیا یک فرمانروا می تواند با چنین خود و تزویر و حتی کشت و کشتاری سر کند و در این حال بر اخلاق شخصی مسیحیت صحه بگذارد؟ به عبارت دیگر آیا امکان دارد بدون اخلاق فرمان راند و با این حال آدمی اخلاقی ماند؟ از پاپ‌های خاندان بورجا تا پل پوت تاریخ تنها یک پاسخ ناگوار به این پرسش داده. این پاسخ خیلی زود و ناگوارانه واضح و مبرهن شد. اما اگر قضیه این گونه باشد، آنگاه تناقضی عمیق ایجاد می شود. همچنان که آیزایا برلین، فیلسوف سیاسی بزرگ قرن بیستم، خاطر نشان کرده، این یعنی که ما در معرض کثرت‌گرایی اخلاقی قرار گرفته ایم. هیچ راه قاطعی برای حل این مسئله وجود ندارد که انسان‌ها چگونه باید زندگی کنند. ما چگونه باید رفتار کنیم؟ فقدان هر گونه پاسخی برای این پرسش عجزاور و هراس‌آور است. پس عده‌ای از مردم می توانند و خواهند توانست این احساس نیاز را داشته باشند که باید جوامعی ایجاد کنند که در آنها در کنار هم با شیوه هایی به کل متفاوت از یکدیگر زندگی کنند. چنین جوامعی ممکن است فاشیستی، کمونیستی یا دموکراتیک باشند و شاید حتی جوامع استبدادی یا حتی بیسامان را نیز در بر بگیرند و تنها باید مسیر تاریخ را از حمام خونهای خود ویرانگرانه قربانی کردن انسانها نزد اقوام مایایی تا جماعت معتکفان ستون نشین دنبال کرد تا بر امکانات بیپایان خلاقیت بشر از این نظر وقوف یافت. با این حال هیچ معیار مشترکی وجود ندارد که با استناد به آن بتوان بین مزایای این جوامع مختلف به انتخابی عقلانی دست زد. اگر اخلاق و علم سیاست جدای از یکدیگر باشند، همچنان که ماکیاولی این جدایی را نشان داد، آنگاه دیگر ملاکی برای قضاوت عام و جهان شمول نخواهیم داشت. این یعنی که آلمان هیتلری همردیف انگلستان پارلمانی است. این همه به شدت یأس‌آور است، اما این واقعیت از نکته‌ای بدیهی نشأت می‌گیرد، نکته‌ای که ما اکنون در این عصر پسا فرویدی از آن آگاهیم. روان آدمی ساختاری معقول و منطقی ندارد. از سوی دیگر هر نظام اخلاقی یا نظام حکومتی باید معقول و منطقی باشد. از این رو تمایلات شخصی و تجربه جمعی ناگزیر با هم در تعارض قرار می‌گیرند. ماکیاولی نخستین نویسنده‌ای بود که حقیقت تلخی را در خصوص وضعیت بشری نشان داد. او فیلسوف بزرگی نبود، او فقط یک نظریه پرداز سیاسی واقع بین بود. با این حال تفکر او بشریت را رو در روی یکی از ژرف‌ترین دوپارگی به ظاهر نازدودنی قرار داد. صفحه 68 از نوشته‌های ماکیاولی و نظرات دیگران. برای هر که می‌خواهد دولتی برقرار و قوانین آن را وضع کند، ضرورت دارد از پیش چنین فرض کند که مردم همه شرند و همواره هر زمان که فرصتی پیدا کنند به دناعت طبع خود جامعه عمل خواهند پوشید. ماکیاولی، گفتارها. دستگاه پاپ نیز هرگز در جایگاهی نبوده است که سیاست مسیحی را پیش برد و آن زمان که دین پیرایان درگیر سیاست می شوند، چنان که لوتر شد، خواهیم دید که آنان نیز به هم اندازه هر اخلاق ستیز یا مستبدی پیروی ماکیاولی اند. نیچه خواست قدرت. بیشتر ناسزاهای معمولی که نظار این نام ماکیاولی می شود، ناشی از خصم سالوسانی است که از اقرار صریح به شرارت ابا دارند. برتراند راسل، تاریخ فلسفه غرب. جنگ ها زمانی آغاز می شوند که می خواهید، اما زمانی که می خواهید پایان نمی گیرند. ماکیاولی، تاریخ فلورانس. تنها راه برای دور داشتن خود از گزند چاپلوسان تصریح این نکته برای مردم است که شما برای شنیدن حقایق اهمیتی قائل نمی شوید. چه آن زمان که هر کسی بتواند حقایق را به شما بگوید، حرمت خود را از دست می دهید. ماکیاولی، شهریار. می توان روح خود را رستگار کرد یا می توان دولت بزرگ و باشکوهی را برقرار یا حفظ کرد و یا در خدمت آن بود، اما همزمان به هر دو پرداختن همیشه ممکن نیست. آیزایا برلین، جزدارهایی درباره ماکیاولی. بعید نیست که فاشیسم ویژگی های نظامیگرانه اولیه خود را مرهون ماکیاولی بوده باشد، اما در نخستین سالهای به قدرت رسیدن موسولینی است که تأثیر ماکیاولی بر وی بیش از همه مشهود می نماید. لورا فرمی، بیوه دانشمند بزرگ ایتالیایی و نویسنده زندگی نامه موسولینی. ماکیاولی بزرگترین فیلسوف ایتالیایی بود، استاد تمام استادان علم سیاست، اما او به قدر کافی بشریت را تحقیر نکرد. بنیتو موسولینی. مارکس سیاست را هنر پرداختن به ممکنات می دانست. دو قرن پیش از او ماکیاولی سیاست واقع بین را ابداع کرده بود. مردم را باید یا به مهر نواخت و یا به کین از بین برد. مردم را یارای انتقام جویی از پی لطمات اندک است، اما از پی لطمات عظیم نه. ماکیاولی، شهریار. این رجعت به بیرحمانه ترین ماکیاولیگرایی برای کسی که تا همین دیروز با این اطمینان آسایش بخش سر می کرده که تاریخ بشری در راستای پیشرفت مادی و فرهنگی گام بر می دارد، قابل فهم به نظر نمی رسد. لئون تروتسکی، زندگی نامه استالین. صفحه 71، گاه شمار رخدادهای مهم فلسفی. تاریخ ها میلادی است. قرن ششم قبل از میلاد، آغاز فلسفه غرب با اندیشه های تالس ملتی. پایان قرن ششم قبل از میلاد، مرگ فیثاغورس. 399 قبل از میلاد، سقراط در آتن به مرگ محکوم می شود. 387 قبل از میلاد، افلاطون آکادمی خود را که نخستین دانشگاه به حساب می آید در آتن تأسیس می کند. 335 قبل از میلاد، ارسطو مدرسه لیسئوم را در آتن بنیان می‌گذارد که رقیب آکادمی می‌شود. 324 میلادی، امپراتور کنستانتین امپراتوری روم را به شهر بیزانس منتقل می‌کند. 400، سنت آگوستین کتاب اعترافات خود را به رشته تحریر در می‌آورد و فلسفه در الهیات مسیحی مستحیل می‌شود. 410، سقوط امپراتوری روم به دست ویزیگت ها و آغاز عصر ظلمت. 529، تعطیل آکادمی آتن به دستور امپراتور یوستینین نشانه پایان عصر حکمت یونانی. اواسط قرن 13، توماس آکویناس شرح خود را بر ارسطو می نویسد. عصر فلسفه مدرسی. 1453، سقوط بیزانس به دست ترک ها، پایان دوران امپراتوری بیزانس. 1492، کریستوف کلمب به آمریکا می‌رسد. عصر نوزایی در شهر فلورانس و احیای دوباره تعالیم یونانی. 1543، کوپرنیک کتاب درباره گردش اجرام سوانفی را منتشر کرد و از لحاظ ریاضی ثابت کرد که زمین به دور خورشید می‌گردد. 1633، کلیسا گالیله را مجبور کرد که رسماً نظریه مرکزیت خورشید را انکار کند. 1641، دکارت تأملات خود را منتشر می کند. آغاز عصر فلسفه مدرن. 1677، کتاب اخلاق اسپینوزا پس از مرگش اجازه انتشار می یابد. 1687 نیوتن کتاب اصول را منتشر می‌سازد و در آن به معرفی مفهوم جاذبه می‌پردازد. 1689 لاک رساله درباره فهم بشر را به چاپ می‌رساند. آغاز دوران فلسفه اصالت تجربه. 1710 برکلی کتاب اصول دانش بشری را منتشر می‌کند و اصالت تجربه را به مرزهای جدیدی می‌کشاند. 1716 مرگ لایبنیتس. 1739 تا 40 هیوم رساله در طبیعت بشر را منتشر می‌کند و اصالت تجربه را تا محدوده منطقی آن پیش می‌برد. 1781 کانت که به کمک هیوم از خواب جزمی خود بیدار شده کتاب نقد خرد ناب را منتشر می کند. عصر باشکوه متافیزیک آلمان آغاز می شود. 1807 هگل کتاب پدیدارشناسی ذهن را منتشر می کند که نقطه اوج متافیزیک آلمان است. 1818 شوپنهاور کتاب جهان به مثابه اراده و بازنمود را منتشر می کند و فلسفه هند را در متافیزیک آلمان مطرح می کند. 1889 نیچه با اعلام این مطلب که خدا مرده است در شهر تورینو دچار جنون می شود. 1921 ویتگنشتاین رساله منطقی فلسفی خود را منتشر می کند و مدعی می شود که به راه حل نهایی مسائل فلسفه دست یافته است. دهه 1920 حلقه وین پوزیتیویسم منطقی را ترویج می کند. 1927 هایدگر کتاب هستی و زمان را به چاپ می رساند که از جدایی میان فلسفه تحلیلی و فلسفه اروپای بری حکایت می کند. 1943 سارتر با انتشار کتاب هستی و عدم اندیشه های هایدگر را تکمیل و فلسفه اگزیستانسیالیسم را مطرح می کند. 1953 انتشار کتاب تحقیقات فلسفی ویتگنشتاین پس از مرگ وی، اوج دوران تحلیل زبان. صفحه 75 گاه شمار زندگی و زمانه ماکیاولی. 1469 تولد نیکولو ماکیاولی در فلورانس. لورنسوی باشکوه قدرت را در شهر به دست می گیرد. 1478 توطئه پاتسی ها ناکام می ماند. لورنسو به سختی از چنگ مرگ می گریزد. 1492 مرگ لورنسوی باشکوه. کریستوف کولوم به آمریکا می رسد. آلساندروی ششم پدر چزار بورجا پاپ می شود. 1494 شارل هشتم پادشاه فرانسه سپاهیان خود را به فلورانس گسیل می کند. ساوونارولا قدرت را در فلورانس به دست می گیرد. 1498 ساوونارولا محاکمه به دار آویخته و جسد وی در ملأ عام در فلورانس سوزانده می شود. ماکیاولی به عنوان سرپرست دیوان روم و بعدتر به عنوان سرپرست کمیته ده مرد جنگ برگزیده می شود. 1500 ماکیاولی برای مأموریتی به فرانسه می رود. 1501 ماکیاولی با ماریتا دی لویجی کورسینی ازدواج می کند. 1502 چزار بورجا اوربینو را تسخیر می کند. ماکیاولی برای مأموریتی راهی دربار بورجا می شود. 1503 بورجا ویتلی و همدستانش را می کشد. مرگ پاپ آلساندروی ششم و آغاز افول بخت چزار بورجا. 1505 ماکیاولی نیروی شبه نظامی فلورانس را سامان می دهد. 1508 ماکیاولی برای مأموریتی به آلمان اعزام می شود. 1512 توازن قوا در ایتالیا برهم می خورد. فلورانس به محاصره در می آید، سودرینی می گریزد. مدیچی ها بار دیگر به قدرت می رسند. ماکیاولی از مقام خود عزل و تبعید می شود. 1513 در جریان نقشه‌ای برای براندازی جولیانو د مدیچی پای ماکیاولی هم به میان می آید. ماکیاولی پس از شکنجه از زندان آزاد می شود و به ملک خود برمی گردد و شهریار را می نویسد. 1523 جولیو د مدیچی حاکم جدید فلورانس ماکیاولی را به مأموریت کوچکی می فرستد. 1527 توازن قوا در ایتالیا بار دیگر برهم می خورد و روم به تاراج می رود. حاکمیت مدیچی ها بر فلورانس ملغا می شود. ماکیاولی مراجعت می کند، هیچ منصبی به او محول نمی شود و در 21 ژوئن می میرد. پایان کتاب.